سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
کلشو زد بیرون. ای بچه سلوات خط بفرمایید.
این کاری که استاد توی پارس قبلی برنامه داشتن، خانم حجابی متن کوتاهی در رابطه با حضرت زهرا دارن، حدودا 2-3 دقیقه هست. من می‌خوام دعوت کنم ایشون متنشون رو بخونن و بعد در خدمت استاد چیچیان باشیم انشاءالله. سلامتی خودتون و تعجیل در فرج حضرت صاحب زمان و سلامتی این وجود مقدس صلوات خصم بفرمایید.
بسم الله. به گمانم همه ما به تجربه دریافته ایم که زمان، فاصله و هر چیز دیگر اندازه داری نسبی هست. ما به تجربه دیده این چند سالی را که به چشم برهم زدنی می گذرد، یا ثانیه ای که ماها و سالها طول می کشد، یا مسافتی به ظاهر طولانی که به راحتی سفری می شود، یا مسافتی به عدد کوتاه که هی کش می آید. اساسا من فکر می کنم معیار و اندازه و کمیت فریبی بیش نیستند، فریبی برای یکسان دیدن چیزهایی که یکسان نیستند. دیده اید بعضی ها شبانه روزشان نه 24 ساعت که انگار 120 ساعت دارد، انقدر که به همه چیز میرسند، به همه کارها، به همه پیشرفتها، به کار، به خانواده، به مطالعه، به تفریح، به همه چیز. اگر زمان نسبی نیست، اگر یک ساعت برای همه یکسان است، چطور چنین چیزی ممکن است؟ حتی اگر جرعه 24 ساعتشان را سر بکشند و قطره هدر ندهند، باز به نظر ممکن نیست. همچه به این آدم ها که فکر می کنم مفهوم برکت به ذهنم متبادر می شود. به نظرم زمان آنها برکت دارد، کش می آید. آنقدر کش می آید که به همه کاری برسند. آنقدر کش می آید که این لوبیای سهرامیز قد بکشند و رشد کنند و با سرعتی عجیب رو به آسمان بروند. اما باز بعضی ها هستند که حتی با مفهوم نسبی بودن گذر زمان و مفهوم برکت هم نمی توانم حذف کنم زندگی آنها را. مثل او. آخر مگر 18 سال چقدر روز و دقیقه و ثانیه دارد؟ آخر مگر 18 سال چقدر میتواند کش پیدا کند؟ آخر مگر در 18 سال چقدر میتواند رشد کرد و بالید و بزرگ شد؟ چطور یکی میتواند فقط در 18 سال فرزندانی چون حسن و حسین و زینب به بار آورد؟ چطور یکی فقط در 18 سال جوری تکیگاه پدر شود که همه او را مادر پدرش بنامند؟ چطور یکی میتواند فقط در 18 سال چنان اوج بگیرد که لایق همسری مردی چون علی علیه السلام شود؟ چطور میشود یکی فقط در 18 سال اینقدر عجیب و غریب و سحرآمیز رشد کند که حتی در تب دعای قرب الهی بخواند و راهی به سوی خدا پیدا کند؟ چطور میشود یکی فقط 18 سال روی این کره خاکی باشد و اما تا ابد برای همه مادر شود؟ مگر در 18 سال به کجا میتوان رسید که در حدیث شریف کسا وقتی خدا در پاسخ جبرائیل اهالی زیر ابا را معرفی می‌کند، با وجود چون کسانی چون محمد صلی الله و چون علی علیه السلام، بگوید فاطمه و پدرش و شوهرش و پسرانش هستند؟ مگر 18 سال چقدر روز و دقیقه و ثانیه دارد؟ مگر 18 سال چقدر می‌تواند کش پیدا کند؟ مفاتیح پر است از زیارتنامه‌های مختلف برای معصومین و ائمه و اولیا و انبیا. اکثر قریب اتفاق زیارت ها شروع مشابهی دارند، با شکلی از سلام آغاز می شوند. سلام علی آل یاسین، السلام علی آدم صفوت الله، السلام علیک یا ابا عبدالله. کمن زیارت نامه هایی که این چنین با سلام آغاز نشوند. از آن تعداد قلیل هم اغلبشان با مقدمه ای از شهادت به یگانگی خدا و تحلیل آغاز می شوند. اما یک زیارت نامه هست که خیلی با بقیه فرق دارد. زیارتنامه مادر مطلع دیگری دارد. یا ممتحنه تو امتحنه که لذی خلقه که قبل یخلقک فوجده که لممتحنه که صابرا. بی سلام و بی مقدمه شروع می شود. ای آزموده، خدایی که تو را آفرید پیش از آن که تو را بیافرینت آزمودد، پس با آنچه آزمودد تو را شکیبا یا ممتحنه. درست اول کاری، اول زیارت ممتحنه می خوانیمش. در صرف و نحو عرب ممتحنه اسم فاعل است. وقتی یک صفتی آنقدر با یکی عجین شود که صفت دائمیش باشد، انگار بشود بخشی از وجود او، بشود بخشی از او، جای صفت اسم فاعل می نشانی. ممتحنه کسی نیست که یکی دوبار آزموده باشندش. ممتحنه مدام در امتحان و بلاست. امتحان و بلا جزی از زندگیش است، جزی از وجودش. توی تاریخ انبیا و ائمه و اولیا نه امتحان و آزمون کم بود، نه بلایای عجیب دلگداز و نه صبر بر مصیبت‌های هولون. اما توی همین تاریخ فقط یک زیارت است که این چنین عجیب و جانسوز شروع می‌شود. فقط یک زیارت است که نه با سلام بلکه با تاکید روی امتحان شدن آغاز می‌شود، روی امتحانی که حتی قبل از خلقت آغاز شده است. زمان مفهومی نسبی است. زمان بعضی‌ها برکت دارد. زندگی بعضی‌ها پر از امتحان و ابتلاست. برای بعضی ها این امتحان حتی به قبل از آفرینششان برمی گردد. ما کجای این دایره ایم؟ از فرزندی مادری چنین که در 18 سال به اندازه چند قرن تاریخ می سازد و از امتحانات بسیار سربلند و صابر بیرون می آید چه ارثی برده ایم؟ فاطمه سلام الله علیها کجای زندگی ماست؟ کجای روزها و ساعتها و دقیقه ها و ثانیه های ماست؟ کم آوردن زمان بهانه است، رسیدن بلا بهانه است. هر چقدر می دوم نمی رسم، وقت کم بود. از زمین و آسمان برایم می بارد. توی این اوضاع بلبشو خدا هم از من انتظاری ندارد. مشکل دارم و و و اینها همه بهانه اند. بهانه هایی برای نبالیدن و نرسیدن و بالا نرفتن، بهانه هایی برای آرام کردن وجدانی که عاشق و تشنه بالیدن و رسیدن و بالا رفتن است. اینها همه بهانه اند، وگرنه یک جایی از تاریخ مادری سرفراز ایستاده که فقط و فقط 18 سال وقت داشته و انقدر هم بلا دیده که ممتحنه بخوانیمش. با صلواتی تقدیم می‌کنم استاد.
خیلی ممنون و چکه، خیلی ممنون که ما رو یاد زیارتنامه حضرت هم انداختیم. ممتحن است، خیلی متن خوبی بود، خیلی جنبندی خوبی از مطالب قبلی بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا لازمه که عرض ادبی داشته باشیم خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که اینها واسطه های ارتباط با ملکوت در زندگی ما انسان ها هستن و به برکت اونهاست که زندگیمون صورت حق و حقیقت پیدا میکنه و به برکت اونهاست که دنیای ما بهشت میشود و اگر نبود این بهشت های ملکوتی بر روی زمین، زمین واقعا جایی برای زندگی کردن نبود و ما به یمن این حریم های امن الهی فهمیدیم که زمین رو هم میشه بهشت کرد و خب خدا انشالله زمین همه زندگیمون رو بهشت کنه و زمینی به وسعت یک حریم بزرگ یا حریمی به وسعت زمین درست بشه بر مدار امامت امام آخر و امام زمان و ما هم اهل این حریم بزرگ و اهل این خانه و بیت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در همین راستا یک نکته دیگه ای هم که به نظرم میرسه توجه بهش خالی از لطف نیست اینه که خب یه وقتی بدن پاک امام معصوم یا اوصیای امام معصوم در یه جایی دفن میشه به حرمت اون بدن، اون عرض و اون مکان یک مقام و مرتبتی پیدا میکنه، ولی خدا یک توانی به انسان داده که به شکل‌های مختلف میتونه این قداست رو ایجاد کنه و یکی از مصادیقش مسجد جمکرانه. در مسجد جمکران فقط یک یادی از حضرت حجت اتفاق افتاده، خیلی قابل توجهه. مسجع نیست، حرم نیست، ولی یادی از حضرت حجت اینجا رقم خورده و سرزمینی رو اینقدر بهش قداست بخشیده. ببینید خود اونا چی کار میکنن با عالم که یادشون میتونه همچین کاری رو بکنه. فقط ذکرشون جاری میشه میتونه چی کار بکنه. انسان این توفیق رو داره که به واسطه ذکر نه تنها خودش مقدس بشه، به آنچه که پیرامونشه قداست بده. و این خیلی نکته قابل توجهیه. یعنی انسان موجودی است که او رو به اسفل سافلین فرستادن، نه از این باب که او میتواند برگردد، که او نه تنها میتواند برگردد که حتی میتواند اسفل سافلین رو قسم خوردنی کند، وگرنه و تینه و زیتون و تور سینین و هازل بلد الامین، اینا قطعه هایی از عالم اسفل سافلین، مکه و کوه تور و سرزمین این منطقه خاورمیانه و اینا که محل انبیاءه، اینا قطعه هایی از عالم اسفل سافلینن. ولی از اونجایی که قدمگاه انسان شدن، همین که قدمگاه یک انسانی شدن که به واسطه او ذکر جاری شده، اونها قسم خوردنی شدن، خداوند تبارک و تعالی به اونها قسم خورده. این موضوع خیلی نکته مهمیه، هم لازم میشه ما نسبت به مکانهای مقدس و مشاهد مشرفه توجه ویژه داشته باشیم، از حرم امامان معصوم و انبیای الهی گرفته تا مساجد که خانه های خدا هستند و تا مکانهایی که به نام و ذکری قداست پیدا کردن. دو اینکه خب ما هم میتونیم این کار رو بکنیم، چرا هر کسی خونه خودش رو این کار رو نکنه؟ وقتی یاد امام میتونه یک سرزمین بیابانی رو بکنه مسجد مقدس جمکران، وقتی یک پیامبری میتونه یک سرزمینی رو قسم خوردنی بکنه، چرا انسان نتونه خانه خودش و خانواده خودش رو قداست ببخشه؟ چرا نباید این اتفاق بیفته؟ این کار عجیبی برای وجود انسان نیست. پس از یه طرف توجه داشته باشیم به این مکانهای مقدس، از یه طرف هم به این توجه داشته باشیم که هر کس خونه خودش رو میتونه مسجد کنه، هر کس میتونه یه کاری کنه که به خونش قداست ببخشه و تبرک جستنی بشود. مثل این که میرن یه تیک از لباس شهید رو میکنن، میرن عمامه نمیدونم یه عالمی رو میگن، ای کاش بتونیم تبرک کنیم خودمونو به اون. خب انسان این قدرت رو داره که به اشیاء جماد اطراف خودش قداست بده، به گونه ای که به اونا دست زدن حالت تبرک داشته باشه. خب انسانی که همچین قدرتی داره، الان من و شمایی هستیم که توی خونه داریم زندگی میکنیم، در و دیوار اون خونه اتفاق میتونه واسش بیفته، چرا نباید در و دیوار خونه ما اینطوری باشه؟ اینا نیازمنده به عبودیت و جاری شدن ذکر. از این غفلت نکنیم، هر کس میتونه خانه خودش رو یه مسجد بکنه، در خونش میتونه در یه مسجدی باشه که آدم‌ها به اون تمسک پیدا کنن. این توان رو برای هر انسانی قرار دادن، خدا زمینش رو به واسطه ما مسجد و محل قداست و قسم خوردنی کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سوره ما سوره مبارکه صفه. من اول لازم می‌بینم که یک دور سوره رو با هم دیگه بخونیم، روی ترجمه آیات سوره با یک دقت بیشتری یه تأملی بکنیم، بعد مراحل بعدی تدبر و حالا ارتباطی که بین این بخشا هست و تمرین کردن و یه ذره روی سوره غور کردن و تا انشالله جنبندی سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. سوره با همون آیه شروع میشه که سوره مبارکه حدید با اون آیه شروع شده است، و البته سوره حشر. تسبیح پروردگار توسط همه آنچه در آسمان و زمینه، ذیل صفت عزیز و حکیم خدا، یعنی جریان عزت و حکم در عالم هستی. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. خطاب سوره مستقیما به انسانهای مؤمنه. البته ما در سوره های قبلی هم که بررسی کردیم دیدیم، مثل اونجا که میگه الم یعنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، اصلا خطاب سوره های مسبحات انسانهای مؤمنن. در واقع یک حکومتی تشکیل شده، انسان‌های مؤمنی یه حقی رو رقم زدن، الان این انسان‌های مؤمنن که باید تربیت بشن تا گام‌های بعدی این حرکت ادامه پیدا کنه. این البته همراه با چالش‌های دیگری هم هست، چون این مؤمنین بنده خدا منافقم تو خودشون دارن، دشمنم دارن، اهل کتابم یه جور به اینا فشار میارن، ولی این سوره ها در اصل میخواد چیکار کنه؟ میخواد انسان مؤمنو به قدرتی برسونه که بتونه این حرکت آغاز شده رو به انتهای خودش برساند. بالاخره یه حرکتی کرده، یه حکومت دینی تشکیل داده، دینو وارد صحنه زندگی کرده، تا اینو برسونه به اون سرمنزل مقصود البته خیلی مشکلات خواهد داشت، کلی دشمن و کلی موانع، ولی میخواد یک مقاوم سازی و یه اصلاح و ارتقایی در ایمان مؤمنین انجام بده که بتونن این مسیر رو طی کنن. این سوره هم طبیعتاً یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، شما دارای یه مسئله هستین که این مسئله اجازه حرکت این جریان رو نمیده، بعد اینو حلش کنیم. مشکل چیه؟ لما تقولون ما لا تفعلون. قول یعنی حرف زدن، فعل یعنی نیتهای درونی، فعل به معنی عمل نیست. نمیگه ای کسانی که ایمان دارید چرا چیزهایی را میگویید که به آن عمل نمی کنید، نه، میگه چرا چیزی رو ادعا میکنید که در نیتتون نیست. چرا یه ادعایی میکنید که تو نیتتون واقعا نیست؟ قولش، گفتن، ابراز کردن، تو خودش ادعا کردن داره. فعل هم یعنی نیتهای درونی. چرا یه ادعایی میکنید که نیتتون به اندازه، چرا ادعاتون بزرگتر از نیتتونه؟ چرا ادعاتون از نیتتون بزرگتره؟ خب چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این اتفاق در الذین آمنو افتاده؟ چون ممکنه خیلی ها مثلا منافق ادعایی میکنه که بهش نیتش هم نداره، ولی خب با منافقین کاری نداره. میخوام متوجه بشید این بیماری به تعبیری یا آسیب میتونه سطوح مختلفی داشته باشه. میخوام سطح این سوره رو متوجه بشین که ببینید چقدر با ما داره صحبت میکنه. چون منافق یه ابرازی میکنه اصلا در نیتش نیست، اونم شامل این عبارت البته میشود، او هم لما تقولون ما لا تفعلون هست. انسان مشرک و اینا ممکنه از این کارا بکنن، ولی انسان مؤمن چجوری دوچار این مسئله میشه؟ اینطوری میشه، حکومت دینی تشکیل داده، بالاخره با یه طاغوتی مبارزه کرده، یه نه بزرگی به طواغیت عالم گفته و اندکی در این ماجرا جوگیرم شده، بعد دیگه همینطوری داره شعارهای خودشو و ادعاهای خودشو تکرار میکنه، در صورتی که ادعایی که تکرار میکنه به همون اندازه نیتش در حال تحقق نیست. مثل اینکه انقلاب اسلامی به وجود میاد، بالاخره شاه کنار گذاشته میشه، خب حضرت امام هم که میان میگن آمریکا هم که هیچ غلطی نمیتونه بکنه، منم یه الذین آمنوی که آدم خوبی ام، بالاخره تحت تاثیر این جو میافتم روی اون ابرازها و قولهای آقا مرگ بر آمریکا، باطل رو نمیدونم کنار میذاریم. یعنی آیه نمیخواد بگه قولتون لزوما اشکال دارد، آیه نمیخواد بگه چرا این قول را دارید، مسئلهش چیه؟ چرا اینا با هم انطباق ندارن؟ یعنی ممکنه اشکال نداره داری شعار مرگ بر آمریکا میگی، چرا به اون اندازه که شعار مرگ بر آمریکا میدی رگ گردنت میزنه بیرون، در نیتت مبارزه با آمریکا نیست؟ اینو میخواد بگه، میخواد عدم انطباق قول و فعل رو بگه، نمیخواد لزوما بگه قولش اشتباس. چرا؟ بعضیا قولشون اشتباس، مثلا من هیچی هنوز بلد نیستم، میرم ادعا میکنم که آقا ما اقتصاد رو اصلا میخوایم اسلامی کنیم. خب شما نیتشو داری، زمینه لازم رو در درونت فراهم کردی، نه خب تو چرا ادعا میکنی؟ این یه بخش ماجراستا، یه مشکلش در قول نابجاست. چرا همچین قولی میکنی؟ تو که در شرایطش نیستی. یه وقتی فعل نابجاست، قوله اشکال نداره، طرف داره داد میزنه مرگ بر آمریکا، خب تو اینقدر مرگ بر آمریکا میگی، چرا فعلش هم به همون اندازه در درونت نیست؟ پس لما تقولون ما لا تفعلون نمیخواد بگه قولها حتما اشکال دارن، یا فعلها درستن قولها اشکال دارن. آقا تو مثلا نیتت و توانت و انگیزت اینه که اینو ورداری ببری تا اینجا، خب چرا قپی در میکنی؟ چرا ادعای بزرگتر میکنی؟ به همون اندازه ادعا کن. به همون اندازه که واقعا فعلته و نیتته و ظرفیتته ادعا کن. بعضی وقتها قولا درستن، تو جوری بعد از حکومت دینی میگی مرگ بر مشرکین، مرگ بر مثلا، درست داری میگی. چرا به اندازه قولت فعل در درون تو وجود نداره؟ چرا فاصله وجود داره بین قول و فعلت؟ خب اولش بلخص نو دومیه، نو اولیه رو آدم ها شاید تا یه اندازه متوجه بشن که آقا یه کاری که در نیت شما نیست الکی ادعا نکنیم، ولی دومیه اون چیزیه که ما خیلی بهش مبتلاییم. بالاخره در فضای یک حرکت جمعی منم بالاخره تو این جریان میفتم، منم اون شعارها رو تکرار میکنم و اتفاقا شعارهای حقی هم هست، ولی خدا وکیلی اینقدی که دیگه میگم مرگ بر آمریکا، در درونم قصد مرگ بر آمریکا ندارم، یه اخته کمتره. بهترین مثالش مرگ بر آمریکا. هیچی فعلش اینطوریه که مثلا خیلی هم اصرار نداره که در رفتارش یه کاری کنه که موجب بی‌نیازی از استکبار بشه جامعش. میگه مرگ بر آمریکا ها، ولی خب کسی که دغدغه مرگ بر آمریکا داره فعلش هم اینه که در خریدش، در مصرفگراییش یه کاری نکنه جامعش وابسته به استکبار بشه. ولی وقتی پای خریدن و منویاتش میفته، خب چیزایی که دوست داره نمیتونه ازش بگذره، پس ممکنه چیزی بخره که برند باشه یا یه چیزی که لازم نباشه بخره و به خاطر همین هزینه هایی برای حکومت دینی ایجاد کنه. میگه مرگ بر آمریکا، ولی تو نیتش دیگه اینجوری نیستش که حالا دیگه یعنی دیگه همه جورم حالا باش بجنگیم دیگه. حالا البته ما باهاش میجنگیم، سر جنگ داریم، ولی حالا این وسط 4-5 تا خواسته بالاخره ما ممکنه داشته باشیم، اتفاقا یه جنسی بخوایم که اتفاقا بر اونوریا باشه، حالا عرض از کشور میره بیرون اون بیاد، حالا دیگه بالاخره ما انسانیم، ما بالاخره دوست داریم، ما علاقه داریم، ما یه تمایلاتی داریم. آقا چقدر شما مذهب، چقدر آیه چی چون شما تند رو هستین، بالاخره انسان هم تمایلاتی داره. ما حرفمون اینه که چرا مرگ بر آمریکا میگی؟ بس دیگه اینقدر داد زده. حالا این نباید معنیش این باشه که پس لطفاً شما مرگ بر آمریکا نگو، چون درسته که مرگ بر آمریکا رو میگه. چرا به اندازه این شعار فعل در تو وجود ندارد؟ چرا بین قول و فعلت فاصله است؟ اینجوری میشه آدم تمدن اسلامی، شعار مثبتش تمدن اسلامی، ما باید به سمت تمدن اسلامی بریم، نظام سازی دینی. خیلی آفرین، این حرف که حرف درستیه که خب بعدش، خب بعد میگیم که خب شما اگه بخوای این کارو بکنی، مثلا پایان نامه دانشگاهت یه کار مطالعاتیه، یه کار اجراییه در یه سازمانیه، خیلی خب میگی تمدن، یعنی بعد این موضوع رو از اول نگاه اسلام کار کنی. او آقا، حالا ما میگیم این موضوع رو، یعنی به محض اینکه از خودش باید یک هزینه ای بکنه، به اندازه ابرازش دغدغه هزینه کردن نداره. ابرازش خیلی هزینه هاش مجاهدانه تره، یعنی شعارش خیلی زندگی جنگی رو ترسیم میکنه، ولی خودش اندکی بین جنگ و صلح و اینا در تردده. حالا نکتهش اینه که ما ها فکر میکنیم حالا بگه چی میشه؟ آقا شعار رو میگید ندیم؟ میگیم نه، اون شعار رو که نمیشه نداد، بالاخره این همه اتفاق افتاده و خون شهدا، حالا شهدای انقلاب اسلامی هم در نظر نگیرید، شهدای صدر اسلام، اصلا ما همه مدیون خون شهدای صدر اسلام هستیم که پیامبر علم حکومت دینی رو بلند کرد، هاشا که به خاطر اون خونها بتونه کسی این علم رو بذاره زمین، از انقلاب اسلامی خودمون هم بذاریم کنار. نمیشه پیامبر علمش رو بلند کرده، ما باید دنبال کنیم. خیلی خب، پس شعارش که چیز نداره که. حالا دیگه آدم این دیدین آدم ها میخوان آدم رو نصیحت کنن، میگن که کاسه داختر از آشیا. حالا درسته این شعار اینطوریه، نگفتن که همه زندگی توش مرگ بر آمریکا بگی که خب بس بر چی مرگ بر آمریکا رو میگی؟ یا مثلا میخوای مخالفت کنی با مشرکین در زمان خود اونجا؟ اینجوری بوده، میدونی تو این سوره که از ماجراهاش این بوده، طرف اعلام مبارزه با مشرکین میکرده، بعد باشون معامله میکرده، میگفتن آقا تو پس چرا معامله میکنی؟ گفته که بالاخره آدم باید زندگی کنه، باید معامله کنه. خب اتفاقا معامله با اونا میکنن، یه پولی از اونا میکنن میارن و استفاده میکنن. این چه مبارزه با شرکی که تو با اونا معامله میکنی؟ بالاخره اعلام براءت از شرک یا معامله با شرک مشرکین؟ نه، یه مؤمنینی بودن در این سوره، خیلی شگفت انگیز بودن. تازه مورد داشتیم تو این مؤمنین شرط بندی میکنه با مشرکین. آقا شما چجوریش میخوام این شرط بندی میکنیم برنده میشیم اما بر میکنیم میاریم این بر دیگه. آقا این پس نمیدونم نه شرقی نه غربی فقط جمهوری اسلامی، این دیگه چی بود دیگه؟ مثلا میریم معامله میکنیم اینو اینجوری میکنیم، یعنی چی؟ یا آقا دیگه اون شعار رو باید داد، ولی دیگه قرار نیستش که همه زندگی انسان تبدیل بشه به مبارزه. که زندگی بالاخره شونات مختلفی داره، زندگی بالاخره خوردن هم داره، اینا هم داره. یه وقتایی هم وقت بالاخره خوردن تفریح ایناست، یه وقتایی هم برای جهاد و مبارزه و این حرف. خب تو نگاه اول همه برمیگردن میگن که آقا چه اشکالی داره، راست میگه دیگه، زندگی تعادل میخواد، همه اینا رو میخواد. بعد خداوند میفرماید که کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، بزرگترین خشم خدا نصیب کسی می شود که قول و فعلش با هم یکی نیست. کبر مقتا عند الله، بزرگترین مقت و غضب و خشم، اونم خشم خدا، از آن کسایی که لما تقولوا ما لا تفعلون. بابا خدا ما رو گرفتی ها، اون بر مشرکینن، چرا نمیگی کبر مقتا مشرکین؟ آقا آمریکای جنایتکار اون طرفه، چرا کبر مقتا ماها؟ چرا کبر مقتا اونا نه؟ اون که داره می جنگه با دین، که من که با دین نمی جنگم، که من یه شعاری دادم به اندازه شعار تلاش نکردم. خدا یه ذره یه بازنگه میگه چون اینا دارم آیه قرآن می خونم، اگه اینا آیه قرآن نخونم، اگه داستان از اول براتون اجتماعی تعریف می کردم بعد حرفای خدا رو از طرف خودم می زدم، صدای بعضی ها در میاد دیگه. یا آقا شما خیلی آیه چیچیان ببخشید، آمریکا که دشمن اصلیه ول کردی، همه داده حواش رو سر مؤمنین میزنی، تاش اینه که این یه مؤمنیه که یه حرفی میزنه حرفش به اندازه نیتش به اندازه حرفش نیست دیگه، انقدر عصبانیت نداره برای چی داری داد میزنی؟ راست میگی، دادت سر آمریکا انگلیس بزن، ولی خدا اینجا داد میزنه. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا. خب چرا؟ چرا خود همه دادشو اینجا میزنه؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. خداوند دوست می‌دارد کسانی رو که مقاتله می‌کنند با دشمن، نه فقط مقاتله می‌کنند، در حالی که صف هستن مقاتله می‌کنند، در حالی که بنیان مرصوصن. بنیان مرصوص مثل یه توپ آهنی رو در نظر بگیرین که چجوری خلل و فرج نداره، نمیشه درش نفوذ کرد، به این میگم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص یعنی هیچ جای خالی ندارد، لذا نمیشه توش نفوذ کرد. به بنیانی که جا خالی نداشته باشه لذا نتونین توش نفوذ کنید میگن بنیان مرصوص. خدا میگه چون خداوند دوست دارد مقاتله نبرد با دشمن خودش را به صورت صف و بنیان مرصوص، و این کاری که شما میکنید که قول و فعلتون با هم یکی نیست، این موجب برهم زدن صف و بنیان مرصوصه. مقاتله میکنیم ولی صفن و بنیان مرصوص نیست. ممکنه باز شما بگین که خب چه اشکالی داره آقا حالا صف نباش، بالاخره بهتر از میخوای اصلا برم با اونا دوست بشم، میخوای برم تو تیم اونا، با بالاخره یکی پیدا شده داره با اونا مبارزه میکنه. شما خیلی تند رو هستین پروردگار عالم، به نظرم یه ذره به تعادل احتیاج دارین. خب یه ذره حالا فوقش هم بالاخره دارم مبارزه میکنم دیگه. مبارزه کردن که خودش خیلی فی نفس ارزشه، بهتر از مبارزه نکردنه. که شما باید به من بگی دست درد نکنه مبارزه میکنی عزیز دلم، ولی خب این کارم نکن، داری همینجوری میخوابونی زیر گوش ما محکم که بی جا کردی داری اینجوری مبارزه میکنی که صف نیستی. خب منم که نازک نارنجی قهر میکنم، گریه میکنم دیگه، مبارزه رو ول میکنم. خب چه طرز برخورد کردنه؟ و از حالا این آیه رو نگاه کنیم، وای خدای من چه چیز عجیبیه. و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا یهدی القوم الفاسقین. چرا این آیه باید در ادامه آیه قبلی بیاد؟ و اذ قال، یاد بیاور پیامبر، برای اینکه اینا این سوالات ذهنیشون پاسخ داده بشه، یاد بیاور زمانی را که موسی به قومش گفت ای قوم چرا منو اذیت میکنین، چرا منو اذیت میکنین، لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. شما که میدونید که من رسول خدا هم، که چرا اذیت میکنید؟ خب فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. اینا به واسطه این زیرابی رفتنشون خداوند قلبهای اونها رو چرخوند، یعنی اینا انحراف ایجاد کردن و خدا هم قاعدش اینه که این انحراف رو تشدید کرد. والله لا یهد القوم الفاسقین، فاسق شدن. بله دستتون درد نکن. خب چقدر نیت شعار ولی در شما هست؟ خب شما میخواید البته نجات بدین هممونو، بگین آقا چی چون اینجوری نیست، ما به خاطر اینکه اونجا اون لحظه یه جو خوبی را افتاده این کارو کردیم، آقا چی چون این کارو نکنه، از اول فاسق بوده اون آدمه. خب تلاش خوبی هست. خیلی حرف خوبی. خب من برای اینکه هم جواب سوال شما رو بدم، هم این موضوع قشنگ ان شاء الله براتون جا بندازم، یک روایت تاریخی براتون نقل میکنم که همتون شنیدین ولی از زاویه سوره صف احتمال داره نشنیده باشی، چه اینکه از زاویه سوره صف هم بلد بودین، حالا بعدن شعارش هم براتون میگم چون ما تو جمهوری اسلامی اینو شعارش هم کردیم. بعد از ماجرای امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، خب معاویه خروج کرد بر امیر مؤمنین، چون مردم با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودن، پس حکومت امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه رو پذیرفته بودن. کوفه شد مرکز حکومت اسلامی و معاویه بر امیر مؤمنان خروج کرد بر اساس تعریف مردم ها، نه بر امام علی ما، بر اساس تعریف مردم بر امیر مؤمنین خروج کرد. خب طبیعتاً این بعد میرفت کشته میشد، ولی خب فتنه کردند و این فتنه باعث شد که این ماجرا بپیچه و اتفاقاً صفین اتفاق بیفته و اونطوری بشه و کار با شهادت آقا امیرالمؤمنین تمام شد. خب بعد از این ماجرا بعد امام حسن خلیفه میشدن، امام حسن هم خلیفه شدن، ولی خب اون معاویه که تونسته بود خود امیرالمؤمنین رو که مردم رأی داده بودن بالاخره با پیچوندن مردم این رو موضوع رو تحت تأثیر قرار بده، دیگه سر امام حسن به نحو اولا این کار رو کرد و کار به جایی رسید که مجبور شدن صلح بنویسن. ولی در صلح یک مفادی قرار داده شد، اون مفاد هم این بود که معاویه حق نداره بعد از خودش آدم تعیین کنه، حق نداره این ماجرا موروثی بشه. خب معاویه هم اولش گول خورد و گفتش که بذار یه بله از اینا بگیریم به هر قیمتی، بعدن که بله رو گفت فهمید چه خاکی بر سرش شده و دیگه الان دستش بسته شده. درسته الان یه بله گرفت ولی دستش بسته شد، یعنی عملا قبول کردین بله رو ولی حکومت رو باید تحویل بده بعد یه مدت. خب دیگه اول بعد از کلی بالا پایین کردن آقا امام حسن علیه السلام رو شهید کرد و بعد خب امام حسین اومدن دنباله همون مسیر ادامه پیدا کرد، تا اینکه داره داستان نزدیک، تا اینکه معاویه از دنیا رفت و به خلاف تمام بندهای معاهده که دیگه این یه قاعده رسمی بود یزید اومد سر کار. مردم دیدن که آقای اوضاع خیلی خرابه، هرچی با این برن جلو این میره جلو. اون که اولش سر امیرالمومنین که اون کار کرد، با امام حسن هم این کار کرد، الان هم که پسر شرابخوره اینجوریش طبق همه معاهدات اومده. مردم یه گفتن آقا نمیشه دیگه، این ذلت رو ما نمیتونیم قبول کنیم، بسه باید بگیم حسین بیاد. بودن چی کار کنیم؟ نامه مینویسیم. اول یه چند نفر نامه نوشتن که حسین بیا به خدا تو بیای حاکم بشی خیلی دمت گرم. بقیه دیدن که آقا جبر افتاده، همه دارن میگن حسین بیا، همه گفتن حسین بیا. یه اول 10 نفر نامه نوشتن، بعد جو همه رو گرفت و 100 نفر نامه نوشتن، بعد 1000 نفر و 2000 نفر نامه نوشتن. با بابا مرد حسابی تو نامه می نویسی حسین بیا، حسین بلند میشه میاد. آقا حسین بیا جمله درستیه، قطعا جمله درستیه، ولی وقتی تو تحت تاثیر جو میگه حسین بیا حسین بیا، بنده خدا ابراز تو رسولو براش حجت ایجاد میکنه، حسین مجبوره بیاد چون نامه نوشته شده که حسین بیا. خب بنده خدا بلند میشه میاد، بعد تو فعلت اون قوله نیست، خب حسین تو کربلا شهید میشه مرد حسابی، خب تو فاسقی، خب عامل شهادت حسین تو بودی، چون اگر تو نگفته بودی حسین بیا که حسین بلند نمیشد بیاد که. حالا این به این معنی نیست که حسین شهید نمیشد، ممکنه به شکلی حداقل این اتفاق نمیافتاد در کربلا. بعد ما البته اینو شعار کردیم، میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، شعارش هم کردیم ما اهل کوفه نیستیم، همین لما تقولون مالا تفعلونه دیگه. جرم مردم کوفه چیه؟ اشتباه کردن نامه نوشتن واسه امام حسین، که قطعا اشتباه نکردن. آیا اشتباه بود گفتن حسین بیا؟ نه قطعا اشتباه نکردن. آیا نمیگفتن بهتر بود؟ آیا نمیگفتنم یه خاک برسری بدتر از اون، یه چیکار میخواستن بکنن؟ مشکل اینه که تو که داری اینو ابراز میکنی، چرا فعلت با اون یکی نیست؟ بابا امام معصوم اذیت میشود رسول وقتی این کارو میکنی. اذیت رسول اینه که تو به راحتی با این قول و فعل غیر صادقانت موجب شهادت ولی خدا میشی. اصلا لازم نیست داد بزنی سر یزید، هرچی داد داری باید سر مردم کوفه بزنی، نه چون یزید داد زدنی نیست. یزید که داداشو زدن که، یزید که مشرک بود رفت که، از اولم گفتن این هلاکه تموم شد رفت. خب مردم کوفه شما این صحنه رو ایجاد کردی، همون قول و فعلی که میگفتی حالا چه اشکال داره، شعار میدیم ولی فعلمون دیگه به اون اندازه نیست. بله پیامبر خدا میاد شهید میشه، قطعه قطعه میشه، سر از تنش جدا میشه، چون شما قول و فعلت با هم یکی نیست، به همین راحتی. خب معلومه خدا باید داد و سر مؤمنین بزنه، معلومه باید بخوابونه زیر گوش طرف که آه این چه کاریه مرد حسابی. چون پیامبران الهی بر اساس حجت ظاهر عمل میکنن. اگه مردم جمع شن دور امیرالمومنین بگن علی تو رو میخوایم، علی خب خلافتشون رو قبول میکنه. خب تو که رفتی گفتی علی تو رو میخوام، علی بشو گفت که اگر منو بخوای من از کابین زنا میکشم بیرون ها، من بیت المال از هر جا باشه در میارم. خب تو که داری داد میزنی علی تو رو میخوایم عاشقتیم، تو این فعلو نداری، خب علی این وسط شهید میشه. خب نرو. اون مردمی که رفتن دور امیرالمومنین جمع شدن، خب نمیرفتیم، نمیخوام بگم نمیرفتن کار خوبی میکردن ها، نمیخوام اینو بگم، اگه نمیرفتن هم میشد همون بدبختی که در زمان قبلش بود، در اون 25 سالی هم که امیرالمومنین خلیفه نبود اینا بدبختی کشیدن، بعدش هم میکشیدن. ولی خب تو که الان داری میری، داری داد میزنی، داری شعار میدی، رسول خدا رو مجبور میکنی یه کارایی بکنه. اگه فعلشو نداشته باشی رسول ذبح میشه این وسط، اینو بفهم. علی علیه السلام رو همینطوری ذبح کردن، بردن به قتلگاه. امام حسن رو همینطوری، امام حسین هم همینطوری، دقیقا سه تا امام پشت سر هم با همین شیوه قربونشون برن. جوری شد که وقتی به امام حسین نامه نوشتن، دلسوزان برگشتن به امام حسین گفتن که امام حسین، حسین ندیدی واقعا با برادرت چیکار کردن؟ ندیدی با بابات چیکار کردن؟ تو بازم میخوای به خاطر نامه اینا بری؟ حسین علیه السلام حجت وقتی ظاهر اتفاق میفته انجام میده. اگه آدم بهش مراجعه کنن بگن این کارو ما میکنیم پاشیم، اونم بنده خدا جواب میده، امام دیگه. ولی اگر تو فعل و قولت یکی نباشه، یعنی داری حسین را به گودی قتلگاه میکشی. حواست باش، جا داره داد بزنه خدا. این سوره سوره ما اهل کوفه نیستیمه، یعنی ما قول و فعلمون با هم یکیست. بله من اون حس رو متوجه میشم که انسان دلش میخواد ایمان راسخی داشته باشه و مانند ابراهیم های عالم که مبارزه با طاغوت و فریاد زدن فریاد بزنه. من این ورشو میفهمم، مردم کوفه وقتی نامه مینوشتن عشق میریختن و نامه مینوشتن، دوست داشتند حسین بیاید و طاغوت را کنار بزند، ولی فقط دوست داشتن، فعلشان نبود. چی؟ آره تو و خدات برین به جنگی، تو و خدات برین به جنگی، ما میشینیم وقتی پیروز شدین بیاین. همینه دیگه. خب چرا بوسا رو میکشی وسط میدون؟ همینه دیگه، فعلش نیست، در فعلش مقاتله نیست، با اینکه داره مقاتله رو داد میزنه، تو فعلش واقعا نیست که یزیدو بذاره کنار، در فعلش نیست، در انگیزه و عزم و ارادش نیست. نشون به اون نشون که باید مصرفگرایی نکنه، میکنه، باید گناه نکنه، میکنه، همه اینا انجام میده دیگه. خیلی سوره عجیبیه این سوره، سوره اختلال در بنیان مرسوس نظام اسلامی است. یعنی اگر دیدید نظام اسلامی نفوذ پذیر شد و لاجرم ولی خدا دور خورد محاصره شد و خدایی نکرده ولی خدا شهید شد، بدونید سوراخ کجا بوده؟ فاصله بین قول و فعل انسانهای مؤمن این بوده. سوراخ فاصله علم و فعل انسانهای مؤمنه. بچه های ویژگی دارن، اون ویژگی اینه، هر چقدر کوچولوترن قول و فعلشون با هم فاصله نداره. خیلی باحالن، خیلی بچه ها باحالن، هر چقدر کوچیکترم هستن قول و فعلشون هیچ فاصله با هم نداره، دقیقا همونی که توشه ابراز میکنه. به مرور که تفکر درشون فعال میشه یاد میگیرن میتونن تو و بیرون رو متمایز کنن. این البته به معنی دروغ نیست، به معنی قدرت تفکره. یاد میگیره میتونه بین ابرازش و بین نیتش تمایز قائل شه. تا وقتی بچه‌ن اینطوری نیستن، خیلی پاکن. مستاق سوره صفه. قول و فعلشون یکیه. لذا ابدا کسی رو بازی نمیدن. کسی رو بازی نمیدن. همونی هستن که نشون میده. این اگر کسی اینطوری نباشه موجب نفوذپذیری نظام دینی میشه و این خیلی خطرناکه، چون رسول بنده خدا بر اساس این ظواهر میاد وسط میدون، میاد قوه قضاییه تشکیل میده، دولت را میندازه، مجلس را میندازه، مجاهده میکنه، شعار میده، مرگ بر آمریکا میگه، بعد یهو میریزه زیر پاش خالی میشه میاد پایین. ای آقا ما دیدیم رفتیم، ما گفتیم دیگه. خیلی سورش سوره هولناکیه به نظر من. حالا البته انتهاش میرسه، بهشتش هم سرکلش پیدا میشه، خیلی بهشت فوق‌العاده‌ای هم داره. بخوام یه دور به پرم برگردم، اون ورش این میشه: یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، خیلی کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. این اون طرف لما تقولون سوره است که پیامبر خدا میاد میگه کی من را، این شبیه حلم ناصر امام حسین در کربلا است، کیست که مرا یاری کند؟ حلم ناصر ینصرونی. بعد یه دی باشن که بگن نحنو انصار الله، ما این، ما یاریت میکنیم، وایستادیم مثل چی یاریت میکنیم. نیتش اینه که وقتی هم میگه نحنو انصار الله، خیلی عجیبه، نمیگن نحنو انصارک، ما یاران توییم، در صورتی که از عیسی میگه کیا من را یاری میکنند، من انصاری الالله. نمیگن ما یاران توییم، میگن ما یاران اللهیم. چرا؟ یعنی که ببین ما انقدر پای این مسیریم که حتی اگر تو نباشی هم ما پای این مسیریم. یعنی اگر عیسی کشته بشود ما از این مسیر دست نمی کشیم. ببینید اون طرف چه ایمانی دارن اینا. اینا اونایی هم که اگر تو احد خبر شهادت پیامبر پخش بشه میدان رو ترک نمی کنن. میدونید دیگه تو احد خبر شهادت پیامبر پخش شد، جمع زیادی شمشیرها رو انداختن فرار کردن. فقط پیامبر نیست دیگه، چیکار باید بکنی؟ نه، این ور تو سوره یه الذین آمنوی داره که انصار اللهه، یعنی میگه ببین من خدا رو فهمیدم، لذا اگر پیامبر خدا هم این وسط کشته بشود من از این مسیر دست بر نمیدارم. ببینید از چه عزمی داره این آدم. حواریون اون طرف، این حواریونن، حواریون اون 72 نفر امام حسینن در کربلا، اینا حواریان. حواری یعنی مثل ستار، مثل میگن مثلا اقمار، مثل ماه که قمر زمین هست، دور سرت به گردمای عالمن این حواری. خیلی حواری میدونی به کی میگن؟ حواری به کسی میگن که چشمش فقط به امامشه. شاید بهترین وصفش، وصف حواری، این وصفیه که شما در سجده زیارت عاشورا میگین، میگید بذل محجهم دون الحسین علیه السلام، میشه به این میگن حواری. حواری یعنی فقط مولاشو میشناسه. چی؟ حالا بله، مثل سردار بزرگوار شهید سلیمان، اینا میشن حواری. خیلی باشکوه هن. اون طرف لما تقولون مالا تفعلونن. حالا جالبه، با اینا میشه دنیا رو تکون داد. هر چقدر با لشکر لما تقولون مالا تفعلونیا یه شهر رو نمیشه نگه داشت، با حواری اندک هم که باشن دنیا رو میشه تکون داد. چنان که حسین علیه السلام و یارانش دنیا رو تکون دادن و هیچ نفوذی در سیستم اونا اتفاق نمیفته و نیفتاد. برای همین آخر آیه میگه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین، یعنی ببینید که آنها غلبه خواهند کرد قطعا. یعنی خدا وعده غلبه اینا رو داده، خدا وعده داده که حواری باشن حتما غلبه میکنن. ولی لما تقولون مالا تفعلون لشکرم باشه گولشو نخوری. لشکرم بود کاری از دستش بر نمیاد. نه تنها بر نمیاد، میتونه موجب کشته شدن امامش هم بشه تازه. ای کاش بر نیاد از یه کاری. این سوره، سوره حواری شدن، سوره بنیان مرسوس در ساحت دین، مصداقش امام حسین و یالانشون که بنیان مرسوسن، صفن. راش هم اینه، انسان باید فاصله بین قول و فعلش را پر کند، نباید بین قول و فعل انسان فاصله باشد. اگر میگین حکومت دینی، آری یعنی هر حکومتی غیر آن غیر. اگر میگید حکومت مبارزه با طاغوت، آری یعنی هر کوتاه اومدن در مقابل طاغوت ناری. نون اول آری ناری، تعارف نداره، این وسط حالت چیز نداره، حالت بینابین نداره. بله چه فرق میکنه؟ شما بالاخره در زندگیتون که بدون ابراز نمیتونین باشین که. خب اونجا که نمیخواد بگه قول برای دیگران بکن. ببین قول یه ابرازیه که برای دیگران انجام میدین، این اصلا اسمش قول نیست آخه. مثل اینه که بگن یه عملی رو انجام بده که شبیه صاحب اون عمل بشی. اینجا منظور قوله، یه کاری که میکنید که بروز اجتماعی دارد. واژه قول حتما بروز اجتماعی، لذا نگفته عمل. و دلیل همین نکته که شما میفرمایید کاری نداره به عمل، کار داره به اون چیزی که بروز اجتماعی و بیرونی من و شماست، اون چیزی که حکومت رو بر اساس اون میبندن، بر اساس اون تصمیم گیری اجتماعی صورت میگیره، بر اساس اون آدم ها میان برنامه ریزی انجام میشه، تصمیمات گرفته میشه، حرکت ها اتفاق میفته. رأی دادن قوله، بیشتر چیزایی که ابراز یه ادعایی رو داره. رأی دادن البته یه قوله، بله حتما همینطوره، چون وقتی رأی میدین در واقع دارین یه چیزی رو میپذیرین دیگه. خب اگه قراره یه چیزی رو بپذیرین که باید بپذیرین، خب چرا به مفادش نیت و عزم ندارین؟ مثل این میمونه که شما دیدین دیگه، چند سال قبل یه بیداری اسلامی شکل گرفت در مبارزه با طاغوت، در کشورهای بسیاری از این کشورهای عربی و شمال آفریقا و بیداری اسلامی شکل گرفت. و یعنی چی؟ اولش همه وقتی شعار میدادن پرچم آمریکا رو آتش میزدن. نمیدونم یادتون میاد یا نه فیلمای اولش رو. اولش همشون پرچم آمریکا رو آتش میزدن. گفتیم آخ چی شد؟ یعنی الان دیگه آمریکا رو جمع میکنن میبرن. بعد میدیم که 6 ماه بعد، 1 سال بعد در همین مصری که افتخارشون این بود که سرسپرده آمریکا هستی مبارک رو گذاشتن کنار، پرچمش رو آتش زدن، وزیر امور خارجهشون دو روز پیش تشکر میکنه از آمریکا که طرح معامله قرن رو مطرح کردین. چقدر طرح خوبی، دستتون درد نکنه، ما انشالله با همین به سمت صلح میریم. ما نفهمیدیم چی شد، پس اون آتش زدنه چی بود، این چی بود؟ به خاطر اینکه آتش زدنه کار بدی بود؟ نه کار بدی نبود. مبارزه با طاغوت بده؟ نه بد نیست. دست شما درد نکنه باز این کارو کردین. اگه نمی‌کردین که همچنان همون مدل بود. و چرا فعلشو در خودت ایجاد نکردی؟ مثلا تو بخوای بگی الان این چالش رو به طور جدی باش مردم عراق دارن دست و پنجه نرم می‌کنن دیگه. از یه طرف یک راهپیمایی اتفاق می‌افته که می‌خوایم با آمریکا مبارزه کنیم، از یه طرف برای اینکه مبارزه کنه بعد از یه سری منافعش چشم‌پوشی کنه. بعد قبول کنه یه سری سختی‌ها رو بکشه. بعد قبول کنه یه سری نمیشه آخه. یعنی الان آمریکا یهو بکشه بیرون، ما مثلا فلان چیزا رو چجوری تامین کنیم؟ ای چرا این فعل شله بعد اون حضور سفته؟ انشالله که خدا اینا رو به لطف خودش پر میکنه و این به سمت فتح میره. ولی اینجا اون جاهاییه که میتونه مسلخ ایجاد کنه، چون یهوی راهپیمایی رو میبینن، آدما میرن که یه کاری کنن، بعد همونی که به خاطر این ابراز شما مثلا فکر کنید شما از ایران به این نجیم رسین بریم تو عراق شروع کنیم حکومت دین رو کار کردن، یهو میرین اونجا، یهو میرین همه وایستن بغل شما، اون وسط موندین، دورتون رو محاصره کردن، سر از تن همتون جدا میکنن، بقیه هم میگن خیلی بد شد، آدمای خوبی بودن. ای خب تو اگر این ادا رو در نمیبردی که من نمیمدم وسط که. حالا من مهم نیستا، رسول مهمه، امام زمان مهمه. این اتفاق عیناً برای امام زمانم میفته. فکر نکنید نبردهای امام زمان نبردهای غیبی هستن. نه، امام زمان به شیوه پدرش امیرالمومنین میجنگه. بالاخره میاد بعد اونجا همه میگن آقا بیا، آقا بیا، غیر اینه من شما عش میز آقا بیا. آقا شما به اندازه آقا بیا الان فعلت فعاله. ببین اگر فعال نیست امام زمان بیاد میره گودی قتلگاه. اینو متوجه بشو. خیلی یعنی مهمترین چیزی، یعنی اگه شما بخواید یه نکته بگین که جامعه اسلامی رو ایمن سازی کنید در مقابل همه خطرات و مشکلات و به اون این وعده رو بدید که تو میتوانی غلبه کنی، باید بگید ای کسانی که ایمان آوردید فاصله قول و فعلتون رو برطرف کنید. لطفاً مشکل قول و فعلتون رو برطرف کنید، خواهشاً فعلاتون رو درست کنید. اگه ادعاست ادعا نکنین، اگر باید ادعا کنین فعلتون رو درست کنین دیگه. و فکر نکنید اینقدر موضوع مهمی نیست. چرا؟ موضوع مهمی است. فکر کنید این که چیز مهمی نیست که، خیلی مهمه. کی گفته مهم نیست؟ و اذ قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. انبیا ببینید چقدر جالب بودن. حضرت عیسی علیه السلام که اومد، یه دستش سمت موسی علیه السلام بود، یه دستش سمت پیامبر. ببینید به این میگن صف، صف انبیا. انبیا از اونجایی که قول و فعلاشون منطبق بوده، ساختارشون ذره‌ای توش اختلال وجود نداره. یعنی عین یک جریان تکوینی، مثل که چجوری زمین میچرخه یا مثلا خورشید طلوع میکنه آروم آروم از حالت تاریکی میره به روشنایی، این روشنایی میره به اوج آفتاب، بعد میره به چجوری یک حرکت بی نقص داره اتفاق میفته. انبیا به همین دقت حرکت بی نقص داشتن. یعنی عیسی علیه السلام به درستی تورات رو از حضرت موسی گرفت، مصدقن شد. مصدقن شد یعنی چی؟ یعنی بالنده تر کرد حرکت موسی را و به طور بالنده تری تحویل پیامبر بعدی داد. این حرکت رو نگاه کنین انبیا رو، فکر نکنین جریان انبیا اختلال داشته ها، اونی که اختلال داشته قوما بودن و کتاب هایی که به اسم انبیا بعدن منتشر کردن. انبیا اینجوری نبودن. جریان حضرت موسی اومد در حضرت عیسی بالنده شد، جوری که اگر یه کسی رصد میکرد میگفت آه این همین موساست. که مثل اینکه الان شما یکی از این بچه ها دوره اول رشده، بعد مثلا چند سال دیگه میای میگی این محمد هانیه، نه این زها، آها این زهاست. محمد هانی کو؟ خیلی خب. آخه اون دفعه کی بود گفت اون سفیده محمد هانیه؟ پس یه سفیده دیگه هم داشت. بعد شما مثلا بزرگ میشه 6 سال بعد میشیدی زهاه، این خودشه بزرگ شده، کامل داره توجه میکنه. الان این چون قول و فعلش به هم نزدیکی از همه من و شما بهتر داره سوی صفو میفهمه. حالا این من و شما دست و پا بزنی، این از همه بهتر داره میفهمه. ببین اینجوری میشه که شما اگر حضرت عیسی رو میدیدین، اگر عمر طولانی میداشتین که موسی رو میدیدید و عیسی رو میدیدید، وقتی به حضرت عیسی میرسیدین میگفتین ای این که خود موسی است، بالنده تر شده. بعد اگر پیامبر خاتم رو میدید میگفتید ای این که عیسی است، بالنده تر شده. انبیا که جریانشون اینجوری نیست، این رشد، این جریان رشد دارن میرن بالا. به این میگن صف. برای صف، این ببین چی دارم میگم، برای صف شدن لازم نیست آدم ها در یک زمان کنار هم دیگه زندگی کنن. برای صف شدن لازم نیست هی جلسه بذارین هماهنگی کنین. اما شما یه سه تا آدمو بخواید با هم هماهنگ کنین، صفشون کنین، 10 ساعت بعد کار کنن، 40 ساعت بعد جلسه بذارین برای هماهنگی. صف هماهنگی نمیخواد، یعنی جلسه گذاشتن برای هماهنگی نمیخواد، با هم حرف زدن نمیخواد. صف جریان درست قول و فعل رو میخواد. اون وقت شما میتوانید در سال 1400 خورده ای صف بشوید با انسانهای سال 61 هجری در کربلا، میتونید صف بشید با مجاهدان جنگ بدر، میتونید صف بشید با حواریون عیسی، میتونید صف، صف دیگه، صف که اینجوری درست نمیشه که آدم ها دور هم بشینن هی حرف بزنن هماهنگی کنن. میدونین چرا؟ هر چه قدم من و شما با هم هماهنگی کنیم، یه ذره منیت، یه ذره عزم غیر راسخ تو یکیمون باشه، صفمون از هم میپاشه. اما من و شما اگه قول و فعلمون یکی باشه، هر جای دنیا هم باشیم با هم دیگه صفی، با هم دیگه صفی، به شرط الذین آمنو بودن ها. ما الذین آمنو باشیم، قول و فعلمون یکی باشه، هر جای دنیا باشیم با هم حرف هم نزده باشیم صفیم. خیلی پیش میاد یهو میرین یه آدمی رو میبینید تو پاکستان، یکی رو میبینید تو الجزایر. حج توفیق بشه برین انشالله، حالا اونایی که رفتن تجربه کردن، بعضی ها یهو احساس میکنی سالها همدیگر رو میشناسی. خیلی جالب، اصلا انگار برای هیچ چیزی به هماهنگی احتیاج نداری. تا تو کلمه اول میگه اون تا آخر جمله رو رفته، عیزن اونم میگه شما رفت، اصلا صف انگار ای این خودشه، این مدل ایرانیشه، اون مدل پاکستانیشه مثلا. ای چه جالب، صف شدن که به نشستن و حرف زدن و هماهنگی نیست که. صف شدن ایمان انسانها به کتاب واحده که چون قول و فعلشون یکیه اونا رو با هم دیگه صف میکنه. بله نمیتونه آخه آدم غیر آمنو نمیتونه دیگه، اصلا چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه آخه در اصل نمیشه، تحسبهم جمیعن، نمیتونن یکی بشن، چون پای منیت وقتی بیاد تو امکان نداره آدم ها به وحدت برسن، چون حب ذات حتما غلبه میکنه. بله، ولی نه از روی صف بودن، صف که نیستن که. از کجا میفهمین صف نیستن؟ از اونجا که کافی بود یه ذره قدرت این طرفی ها بیشتر می بود. مثل این که در کربلا جرأت نکردن با یاران ابا عبدالله رو در رو به جنگن. یعنی آقا شما مگه صف نیستی؟ خب صف یه شجاعتی داره دیگه، نمیتونستن که. یعنی پخ میکردی فرار میکردن اگه دیدین این کار کردن، چون خیلی زیاد بودن. اونور مثلا 4000 نفر تا 20000 نفر آدم بودن، این طرف 70 نفر بودن. خب معلومه 20000 نفر پس 70 نفر برمیاد دیگه، عالم ماده است دیگه، بالاخره دیگه چند به چند نفر. ولی کافی بود اینور به جای 70 نفر 700 نفر میبود، یه دونه از اون واقع نمیموند، چون شتای دیگه. یه مثل جمعیت گوره خراس میگه که همر مستنفره فرت من قصوره، این گوره خرن شیر یه تکون بخوره همشون دویدن رفتن. اونور اینطوریه، اونور صف نداره، اونور اصلا بنیان مرسوس نداره. اگه میبینید کنار هم دیگن، همین الانش اگر کشورهای اروپایی و آمریکا و نمیدونم اسرائیل کنار هم دیگن، چون فکر میکنن کنار هم دیگه زورشون زیاد میشه، نه چون با هم دیگه صفن، لذا کافیه فشار به یکی از طرفین انقدر زیاد بشه که اون یکی برای حفظ اون یکی باید هزینه کنه. اینا همدیگر رو رها خواهند کرد در آینده دنیا. در آینده دنیا اسرائیل و آمریکا جوری همدیگر رو رها میکنن و هر دوتا انگلیس را با همدیگه که شما باورتون نمیشه یه عمرنا با همدیگه زندگی میکردن. یعنی به جسد همدیگه هم لگد میزنن برای اینکه خودشونو زنده نگه دارن. گولشو نخوریم. حالا واژه اتحاد خیلی واژه مقوله به معانی مختلفه، تا منظورتون از اتحاد چی باشه. اگه منظورتون اجماعه، مثلا سر یه چیزی، سر این که باید مثلا امام حسین رو بکشیم اجماع میکنن، اجماع آدم کافر هم میتونه اجماع کنه، ولی این به معنی وحدت قلبی نیست، این به معنی بنیان مرسوس نیست. باطل هیچ وقت نمیتونه بنیان مرسوس بشه. به معنی اجماعه، یعنی اونا در باطلشون یه اجماعی دارن، ما در حق اون تا دلتون میخواد اختلاف نظر داریم. این ناظر به واژه اجماع. میگن عبارتش توی ادعیه مثلا میگن میگن اگه با هم فکر همین میگن اجماع علی نکره یا اجماع علی نکر، بهش میگن اجماع. بله اجماع میکنن چون دنبال منافع مشترکن دیگه، ولی قلبی نیست. خب میخوام بگم نگین بهش صف. میدونین چیه؟ یه چیزی وجود داره به نام، حالا بگیم اتحاد، بگیم اجماع، که به مراتب پایین‌تر از صفه. اهل کوفه اونم حتی نداشتن، چه برسه به این که ما داریم میگیم صف و بنیان مرسوس. من میخوام بگم اونی که اونا داشتن که بنیان مرسوس و صف نبود که، چون واژه صف فقط در جریان حق به وجود میاد. اونا درجات بسیار پایین تر اینو دشمن امیرالمومنین داشت، یاران امیرالمومنین اون رو هم حتی نداشت. این فاجعه تا کجا میتونه باشه؟ و نه به خاطر داشتن اختلاف نظر. اختلاف نظر همه جا هست، اختلاف نظر میتونه باشه، به خاطر اینکه قول و فعلاشون با هم منطبق نیست. وگرنه آدم ها قول و فعلشون با هم منطبق باشه، اختلاف نظر موجب چیز نمیشه. نمیخوام بگم چیز نداره ها، ولی موجب به هم خوردن بنیان نمیشه. چنان که شما در مثال جناب سلمان و ابوذر رو میبینید دیگه، قطعا جناب سلمان و ابوذر مراتب ادراکشون با هم دیگه متفاوته. در حدیث فرمودن که سلمان و ابوذر با هم متفاوتن، ولی با هم صف و بنیان مرسوس بودن، چون هر کدوم در شناختش قول و فعلش منطبق بود. یعنی اگر سلمان و ابوذر کنار هم میذاشتین، ذره‌ای نمیتونستید بین اینا نفوذ کنی، امکان نداشت، چون قول و فعلشون یکی بود، با اینکه سطح فهمشون متفاوت بود. ما وقتی میخوایم بنیان درست کنیم، میخوایم سطح فکرها رو یکی کنیم. ماها کمونیستی فکر میکنیم، همه باید یه اندازه بفهمن تا بنیان درست شه. نه اینطوری نیست، آدم ها میتونن در مراتب مختلف بفهمن. قول و فعلشون یکی باشه، بنیان مرسوس میشه. بله اولا آزاده بودن به معنی ایمان فطری است. ایمان فقط ایمان به مثلا 12 امام که نیست که. ایمان یعنی پذیرش حق در زندگی، خواه این حق حق فطری باشد، خواه حقی که شریعت بیان کرده است. پس همونی هم که آزاده است حداقل ایمان فطری داره، و در همون ایمان فطریش قول و فعلش یکی باشه از این حالت در میاد. چون که شما در لشکر امام حسین مسیحی دارین، غیر اینه چجوری به جریان امام حسین متصل میشه؟ قول و فعلش یکیه. بابا شما امثال زهیر رو دارین که حتی در ماجرای امام حسن اینا نظرهای دیگه ای غیر امام حسن داشتن، چجوری با امام حسین یکی میشه؟ چون قول و فعلش یکیه. ممکنه در مصداق اشتباه تشخیص داده باشه، ولی قول و فعلش یکیه. برای همین مبنا این نیستش که مصداق رو درست تشخیص داده باشه. ممکنه من به دلیل جو و فرایند و عدم اطلاعات مصداقی رو اشتباه تشخیص بدم. مثل که من مسیحی باشم فکر کنم واقعا پیامبر آخری تا الان حضرت عیسی علیه السلام بودن. خب باشه، حق و این تشخیص دادی، در حقت قول و فعلت یکی هست یا نیست؟ میگه اگه قول و فعلش یکی باشه متصل میشه به جریان موحدین عالم. لذا خواهید دید در آینده بسیاری مسیحی ها شیعه امیرالمومنینن و بسیاری از شیعه ها نصرانی، نمیگم شیعه حضرت عیسی، نصرانی یعنی مسیحی منحرف محشور میشه. ای چرا آقا؟ به خاطر اینکه قول و فعل مبناست، ادعا که مبنا نیستش. بله نه نمیتونیم اینو بگیم، نه نمیتونیم بگیم قول آیات سوره مبارک مائده رو قرائت فرمودن، اونجایی که حواریین میگن که عیسی میشه خدا یه مائده ای بفرسته، پروردگارت یه مائده ای میفرسته که آیا میتونه بفرسته که ما در واقع مستحکم بشیم در این باورمون، که بعد حضرت عیسی دعای اینا رو اصلاح میکنه. یعنی دعاشون حالا به تعبیر شما یه ذره مؤدبانه نیست، این دعا به تعبیر درست می شود. این اختلال در قول و فعل نیست، این چیه؟ این ضعف در خود معرفت است. مثل که هنوز اینجوری شده، ایمان داره ها، ولی هنوز خدا را آنگونه که باید نمی شناسد. و حضرت عیسی علیه السلام ادبشون میکنه با این آیه، ادب میکنه یعنی به اونها یاد میده که این را نباید این گونه میگفتید. بعد یه مائده ای میخواد که ایدن لاولنا و آخرنا، که از علامه بحث مفصلی در مورد این آیه دارن. اون ناظر به تفاوت قول و فعل نیست. این مثل این میمونه که ادراک توحیدی فرد هنوز کامل نیست. مثل که نه کی گفته کافر میشه؟ بله، ولی نمیگه کسی کافر شد که. آیه میگه، خدا میگه اگر من مائده بیارم چون حجت بیان آوردم کسی کافر بشه حتما هلاکش میکنم، ولی ما نداریم که این حواریون بندگان خدا کافر شدن که بهش که. نه حالا روایت رو الان نمیتونیم اینجا مورد استفاده قرار بدیم. ببین اون چیزی که بیان سوره است در مورد کفر اینا که صحبت نکرده که، حداقل تا این قسمت ماجرای اونا برای ما حجته. حالا ممکن بگیم بعدن یکیشون برگشت، خب حتما مثل که بلعم باوران برگشت دیگه، یعنی اصلا لازم نیست در حواریون مثال بزنید، در سوره اعراف بریم بلعم باورا رو مثال بزنید. ولی این مثل این میمونه که بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل که یه آدم عامی بهش بگی خدا خالق همه عالمه، این بند خدا تو ذهنش خدا رو مثلا به صورت یه خورشید بزرگ تصور میکنه، تصور میکنه دیگه، با ادراک خودشونو درک میکنه، به نسبت درکش کاملا قول و فعلش درسته. ولی بعد یهو میگه که خدا خاموش روشن هم میشه، بچه هم بابا خدا مثلا خاموش روشن چیه؟ این حالتی که شما میکنین به خاطر اینه که هنوز آن او حق توحید و عبودیت رو نفهمیده، نه اینکه بگید چرا قول و فعلت با هم همخوانی نداره. این ایراد بهشون وارد نیست، ایراد دیگری بهشون وارده، مثل اینه که بنده خدا در فهم توحیدش هنوز ذهنیتایی داره و نتونسته از اونا رد بشه. این ایرادش اینه، فرق میکنه با قول و فعل غیر منطبق. قول و فعل اینجوریه که شعاره، یه چیزی رو میدی که فعل اونو نداری و خودت هم برات واقف این موضوع که شعاری را میدهی که فعلش را نداری. تو اون بنده خدا ادراک نمیشه توحید آنگونه که باشه. اصلا فعل در قرآن به معنی عمل نیست. بله، چون واژه عمل عمله، کاملا فرق میکرد آیه، بر اساس عمل میشد اون وقت. بله دیگه، عامل عمله، ولی خود عمل نیست، انگیزش است، نیت است. بله دیگه، بله، عمل شما تابع فعلتونه نه تابع قولتون، طبیعتا عمل داره. خب و من اول من افترا علی الله الكذب و هو یدعى الى الاسلام والله لا یهدی القوم الظالمین. چه کسی ظالم تر از کسی که افترا بزنه بر خدا یک کذبی رو؟ مثل که چیش شما ماجرا چیه؟ ماجرا داره بیانات مشرکین رو مطرح میکنه، اینکه چیکار میکنم؟ میگن آقا این جریانی که پیامبر آورده این اصلا از طرف خدا نیست، از خودش آورده. و هو یدعى الى الاسلام، در حالی که او داره دعوت میکنه اونها رو به سوی منطق اسلام و تسلیم، او داره اونها رو به منطق اسلام دعوت میکنه. والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اراده میکنند که با دهانهایشان، با فوت کردنهایشان نور خدا رو خاموش کنند. هاشا که همچین اتفاقی بیفته، که خدا نور خودش را تمام میکند حتی اگر کافران کراهت داشته باشند. ولو کره الکافرون، اگر چه کافران کراهت داشته باشند. یعنی این که بنیان مرسوس محکوم به غلبه است در عالم، چون اراده خداست. حتی اگر 70 نفر باشند در یه صحرا، محکوم به فتح عالمه. و اگر کسی بخواد نور بنیان مرسوس رو خاموش کنه یا اون ساختار رو در هم بشکنه، مانند کسی است که میخواد فوت کنه به نور خدا. اینقدر مضحکه، اینقدر خنده داره. یعنی اگر جای بنیان مرسوس شکل گرفت، عالم جلوش وایسه نمیتونه کاری کنه، این محکومه به غلبه کردنه. میخوان کافرها خوششون بیاد، میخواد خوششون نیاد، کاری نداره به خوش اومدن کافرها، این محکومه به غلبه کردنه. حافظ نه، تمام کننده نه، این میخواد میخواد فوتش کنه که خاموشش کنه. خدا میگه نه تنها خاموش نمیشه، هی افزوده میشه، هی افزوده میشه، هی افزوده میشه. اون میخواد خاموش کنه، این خاموش که نمیشه هیچ، دائم به تمامیت خودش نزدیک میشه. مثل جریان ابو عبدالله الحسین دیگه، هر چقدر در تاریخ تلاش کنن که این جریان رو خاموش کنن، نه تنها خاموش نمیشود که دائما بر دامنش افزوده میشود. این خاصیت بنیان مرسوسه، که اون وقت هو الذی خدای این کارو میکند که ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدای این کار را میکند که رسولانش را با هدایت فرستاده است و دین حق که آن را غلبه داده است بر همه دینها در عالم. ولو کره المشرکون، حالا مشرکون میخواد خوششون بیاد میخواد خوششون نیاد. دونید که این ترجمه این حرف چی میشه؟ ترجمه این حرف این میشه اگر شما در جریان دین حق باشین یا اعتقاد داشته باشید که در جریان دین حق هستین، مثلا میگید آقا بالاخره انقلاب اسلامی رو ما معتقدیم مبناش حکومت دینی مبنای حقیه، این یعنی چی؟ این یعنی این که در ذات دین حق این ادعا خوابیده. شما بگویید وعده، ما روزی همه دنیا رو خواهیم گرفت، میخواد آمریکایی خوششون بیاد میخواد نیاد، میخواد شما خوشت بیاد میخوای نیاد، میخوای تو فکر کنی آقا اینجوری نگی، هر کشوری بالاخره مرچی سیستم خودشو داره. این آقا چی میگی؟ خدا حکم کرده دینش عالمو بگیره، دین خدا یه روزی همه ی عالمو میگیره و جا برای هیچ دین دیگه ای باقی نمیگذاره. حالا الان اگه یکی از این حرفو بزن آقا دخالت در امور کشورهای دیگه، دخالت در امور داخلی کشور، دخالت در امور داخلی چه مرد حسابی، همه دنیا باید تو دین حق بیاد. شما الان درگیر مرزهای جمهوری اسلامی، من دارم میگم که آمریکا باید دین اسلامو بپذیره. حرفا چیه؟ آمریکا باید ذیل قوانین اسلام قرار بگیره، قانون اساسیش باید تغییر کنه، نظام موضوع پرورشو باید عوض بکنیم، اقتصادش هم باید از این حالت در بیاد، سیستم قوه قضاییش هم باید درست کنیم، بشینیم طراحی کنیم. حرفا چیه؟ آقا نگین خوششون نمیاد، نیاد به درک که خوششون نمیاد، ولو کره حل مشرکون. حرفا رو نداریم که. حالا اینکه خدا میگه ولو کره حل مشرکون، خوب به این جمله دقت کنین که اون حرف جمله قبلی اشتباه فهمیده نشه. نمیخوام بگم یعنی آدم باید الان بلند شه جلو همه بگه من میخوام دین تو رو بگیرم بخورم ها، نه، حواستون باشه این آیه داره تو مؤمنین، بین مؤمنین داره زده میشه، نشون میده بعضی در میان مؤمنین نگران کراهت کافران و مشرکین هستن. آقا اینجوری نگین، یه وقتی مثلا کشورهای مثلا غربی ناراحت میشن. این به درکو داره به این مؤمنه میگه، میگه تو طرف دین خدا یا طرف حال اونی؟ این داره به این طرف میگه. نمیخوام بگم الان این جمله رو شاید نباید رفت به اون گفت، بعد به اون بگیم تعالوا الی، چون آیه اینه دیگه، یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیاین در بر اساس چیزایی که با هم اشتراک داریم بریم حرکت کنیم. جمله‌ای که بعد به اهل کتاب بگید اونه، جمله داره به الذین آمنو گفته میشه، چون بعضی از الذین آمنو جرأت ندارن دنیا رو بگیرن. همین که یک کشور هم حکومت دینیه احساس میکنن اثر دین زیاده دیگه. اگر بگی بریم مثلا عراق، بریم اونور، بریم اینور، بریم، نه که ایران گسترش پیدا کنه ها، اندیشه حکومت دینی. آقا نیست. یعنی چی؟ یعنی چی شما بریم به سمت نمیدونم مدیترانه رو بگیریم؟ خب بابا بگیریم دیگه، شما غیر این فکر میکنی؟ مگه خدا غیر این حکم کرده در عالم که دین اسلام با یعنی دین توحید باید همه عالم رو بگیره؟ بس سلام تموم شد رفت. استغفرالله. آن ناراحت میشن. الان شما کدوم طرفی؟ اون طرفی یا این طرفی؟ این مشکلیه که این جمله رو بین مؤمنین هم نمیشه زد. یعنی بعضی از مؤمنین ناراحت میشن که کاری انجام بشه که مورد کراهت مشرکینه. مشکوک میزنید. این احتمالاً اون احتمالی که اول سوره نمیدونم یادتون هست دادیم که بعضی از مؤمنین علارغم این که میگن مرگ بر مثلا مشرکین، ولی ظاهراً معامله دارن میکنن با مشرکین و سودهای خوبی هم به جیب میزنن، ظاهراً این ماجرا درسته، چون خیلی مایل نیستن مشرکین شستشن گذشتشن کنار، چون منافعشون در خطر قرار میگیره. مثل این که اون احتمال درسته. بله. دستگاه این سوره تقسیم بندی به متوقع و صادق نیست، چون اینکه بعدا بررسی کنید ببینید که ای بسا متوقع ها هم اینایی هم که اینطوری هم. ولی به جای اینکه شما با هم نظیرش کنین، فکر کنید دارن به شما پرسشنامه های مختلفی میدن. توی پرسشنامه میگیم بر اساس متوقع و صادق دستبندی کنی، توی پرسشنامه دیگه داریم میگیم بر اساس انطباق قول و فعل دستبندی کنی. حالا ممکنه اینا با هم دیگه همپوشانی 100 درصد داشته باشن یا غیر 100 درصد. میشه برای حرف شما درسته، میگین کسی که آقا این حالتو داره و هنوز مثلا دل در گروه اون طرفی داره چجوری اسمش مؤمنه؟ دو تا دلیل میشه واسش آورد. دلیل اول میتونه این باشه که بالاخره تظاهر به ایمان داره و خدا نمیخواد این تظاهر رو نادیده بگیره و به خاطر همون تظاهر میگه شما مؤمنی و البته میخواد توجه بده به این که لازمه قول و فعلتو درست کنی. یکی دیگه‌ش هم میتونه ناظر به رحمت الهی باشه که خدا نمیخواد به این راحتی کسی را دایره ایمان بذاره کنار. بعید نیست اینم باشه. درسته در اوج عتاب آیه، ولی نمیخواد به این راحتی آدم بارم از دایره ایمان خارج کند. این داره انگار یه حد وسطی درست میکنه، داره یه خط قرمزی درست میکنه که یه ذره پهنه فقط. یا اینه یا میخواد بگه بالاخره چون تظاهر به ایمان دارن، من به قاعده همون تظاهر به اینا میگم الذین آمنو. الذین آمنو میگه الذین، چون وقتی میگید یا ایها الذین آمنو آمنو، نشون میدی الذین آمنو میتونن آمنو نباشن ولی الذین آمنو باشن. خب دیگه من که اصلا گفتم صفت فسق درشون به وجود میاد، ولی اسمشون رو نمیگه یا ایها الذین آمنو، نه. ولی مثل این میمونه که شما بگید آیا مؤمنم، یعنی نه مؤمن نگیم، الذین آمنو هم میتوانن فاسق بشن؟ بله. الذین آمنو میتونن ظالم بشن؟ بله. البته دیگه اون وقت اون ایمانه نیست دیگه. بله دیگه. ولی خب حالا ظاهرش خدا حفظ کرده بالاخره. بالاخره ظاهر کارو نگردشت. خیلی جالبه اگر کسی باور اینو نداشته باشه که دین خدا باید همه دنیا رو بگیره، نمیدونم با این آیه ها میخواد چیکار کنه. یعنی آدما چیکار میخوان بکنن که همچین باوری رو ندارن که دین خدا بعد نمیدونم شنیدید جملات حضرت امامو یا نه، حضرت امام یه جملاتی دارن، همین الان جملاتو بگید گوینده تندرو قلم داد میشود، بلکه البته خود امام خمینی هم تندرو قلم داد میشه، ما نمیدونیم. مثلا امام میگن که اسلام حکومت جهانی و ابرقدرت دیگری است که بعد از کنار گذاشتن ابرقدرت‌های دیگر عالم را به دست می‌گیرد و ما به دنبال چنین اسلامی هستیم. ما ابرقدرت قرار بشیم، دنیا را هم بگیریم، همه را هم بذاریم کنار، همه دنیا را هم می‌خوایم بگیریم، خیالتون راحت. حالا امام که اینا را اصلا در بیانیه‌ها می‌زد، منتشر می‌کرد، حالا نمی‌دونم اینا پخش نمی‌شد، نمی‌شه، می‌خوندن، نمی‌خوندن. امام که حالا ما یواشکی اینجا می‌گیم بین الذین آمنوا مثلا، نه وقت اینجوری نش. امام که چیزی نبود بنده خدا، قشنگ اینو پشت میکروفون و بعد در بیانیه خودش اینو مینوشت، در کل دنیا پخش میگرد که اگر فکر میکنید ما دنبال اسلامی هستیم که فقط در گوشه ای از دنیا به دنبال اعتقاداتش باشد، اشتباه کرده اید. ما ابرقدرت جدید دنیا هستیم که آمده ایم تا ابرقدرت های دیگر را کنار بگذاریم، همه دنیا را فتح کنیم. بعد شما فکر کنیم امام این حرفا رو میزده، بعد چه رعشه‌ای میافتاده به تن اونایی که مرگ بر آمریکا میگفتن، ولی نه دیگه در این حد که بخوایم بریم آمریکا رو بگیریم که بابا دیگه اونم یه ابرقدرت، ما بالاخره یه چیز قدرتمندی میشیم. نه ما که دیگه قانع فریم اونا رو بگیریم، که کی گفت بریم اونا رو بگیریم؟ نه دیگه آقا شما به نظرم دارین تون میرین، آقا تون نمیرین. لیوز هر الدین علی کله ولو کره حل مشرکو. بفرما جا بگی شما گفته بودی. بله 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 احتمالا حالا این یه بحثی داره، ولی احتمالاً میشه با این که بگیم ممکنه رسانه یا یه ذره ناراحت بشن البته، ولی رسانه با تمام قدرتی که داره در مقابل حقیقت افواهه، این مثل لب زدنه در مقابل خود حقیقت. برای همین هیچ وقت رسانه نباید به حق غلبه کنه و نباید حق، جریان حق خودش رو بخواد با نظام رسانه تطبیق بده. من نمیخوام به رسانه رو اصلا سطحش بیارم پایین ها، بعد رسانه خود رهبری فرمودن که این ابزار جریان حقه و اصلا من نمیخوام اینو بیارم پایین، ولی میخوام اینکه بدانید تمام ابزارهای چون چرا اینو میگم؟ چون این آیه الان صادقه، الانم یکی از ابزارهای باطل رسانه است دیگه، رسانش هم که خیلی قوی تر از رسانه ماست، ولی کل رسانه اون در مقابل جریان حق افواهی بیشتر نیست. رسانه افواهه، گول رسانه رو نخوریم. با اینکه رسانه خیلی مهمه ها، ولی گول رسانه رو نخوریم. بله حرفی نیست، حرف شما درسته. من دارم میگم، ولی امام خمینی که این حرف رو میزد فعلش همین بود. امام خمینی فعلش همین بود. این درسته که امام خمینی میگفت باید دنیا رو بگیریم و واقعا فعلش هم همین بود، اندازه قولش فعلش بود. امام خمینی کسی بود که بره تا کل دنیا رو بگیره. برای همین هیچ کس، این رو بدونین، تو عالم دیگه نمیتونن جلو جریان امام خمینی رو بگیرن، چون سیستمش بنیان مرسوس بوده. یعنی حتی اگر جمهوری اسلامی ایران به هر دلیلی سقوط کنه، جریان امام خمینی غیر قابل ایستادنه در عالم، نمیشه، کارشو کرده، چون بنیان مرسوس بوده این امکان نداره بشه جلوشو گرفت، چون صف شده با جریان قبلی خودش که امام حسینه، که اون صف شده با جریان پیامبر، که اون صف شده با جریان عیسی علیه السلام، که اون صف شده با جریان تا حضرت آدم، نمیشه جلوشو گرفت. خب این حرف شما که درسته، ما هم از اول همه داریم میگیم دیگه، میگیم قول و فعل باید منطبق باشه. حالا یه وقتی بعد به یکی بگین ادعای بی خودی نکن، یه وقتی هم بعد به یکی بگین این ادعا رو بعد بکنین لطفا فعلتو درست کن، هر دوتاش هست. حالا یه خب بعد فعلشو با اون یکی کنه دیگه، ما میگیم فعلتو یکی کن دیگه. حالا یه تیکه انتها که نه، این آیه دهم تا سیزدهم سوره است که این تیکه هم تیکه مهمیه. این حرفا رو که شنیدین کامله. حالا سوال اینه، چرا مؤمنین بعد از شنیدن این همه حرفا قول و فعلشون یکی نیست؟ چرا مؤمنین، شما که شنیدین دین غلبه میکنه، شما که شنیدید نظام عالم چطوریه، شما که میدونید این ادعاها حقه، چرا قول و فعلتون یکی نیست؟ تحلیل این قول و فعل یکی نبودن و راهکارش پیش این آیات بعدی، یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواین شما رو به یه تجارتی دلالت بدیم که شما رو از عذاب علیم نجات میده؟ آقا بیاییم معامله یه حرف بزنیم، مثلا بیاییم بر اساس معامله صحبت کنیم، ما میخواییم شما رو وارد معامله‌ای بکنیم که شما رو نجات بدهد. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. شما ایمان بیارید به الله و و ایمان بیارید به رسول و مجاهده کنید در سبیل خدا به واسطه اموالتون و انفستون. آقا مال و جانتون رو بدید، این معامله هستن، مال و جونتون رو بدین تا برسید به اون چیزی که بهتر است، که اون چیه؟ یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. همه ذنوبتون بخشیده بشود، داخل در بهشت هایی بشید که مساکن طیبه داره در نهایت خلد و جاودانگی. این فوز عظیم خداست. از این آیه اولا معلوم میشه که اون چیزی که باعث میشه مؤمنین قول و فعلشون اختلاف پیدا کنه وابستگیشون به مال و انفسه. گیر داره، نمیتونه مال و انفسشو هزینه کنه. یعنی چه میشود که انسان مؤمن با اینکه میداند چقدر قول و فعل یکی بودن مهم است ولی نمیتواند قول و فعلش را یکی کند، چون هنوز درگیر مال و انفسه. آقا بیا اصلا معامله‌ای با حرف بزنم، بیا بگذر از این مال و نفس، این مال و جونتو بده به من. خدا میگه، میگه من همه آثار شومتو، همه نواقصتو برطرف میکنم، تو رو در بهشت وارد میکنم و به فوز عظیم میرسونم. حالا تازه و اخرى تحبونها، یه چی دیگه هم هست شماها اونو دوست دارین، نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. شما دوست دارین تو همین جنگم پیروز بشین؟ آقا من یه کاری میکنم تو همین جنگم پیروز بشین، با این که این چیزیه که شما دوستش دارین ها، وگرنه امام حسین علیه السلام در اون جنگ پیروز نشد ولی ملکوت در اختیارش قرار گرفت. آقا من معامله دیگه، مال و جان تو بیخیال شو، این بده به من، من عرش و ملکوت و بهشت رو میدم بهت، تازه علاوه بر اون دوست داری پیروزم بشی، فتح قریب میخوای، فتح قریبم بهت میدم. یه کاری میکنم اون نبرد و پیروز بشی، یه کاری میکنم فتح پیدا کنی. این اشکال اصلی ماجراست، گیر سر مال و نفسه. نمیتونه آدم از مال و نفسشون بگذرن. حالا مال عبارت از دارایی ها و امکانات و امثالهم و تملکات، نفس یعنی خود و آنچه که به خود مربوط است، مثل شهرت و مثل اعتبار و اینا. نمیتونه از اینا نمیتونه بگذره. آقا بیا یه بار اینا حل کن برای خودت دیگه، معامله ای نگاه کن، اینا رو بده، اینو بهت بدی، بی خیالش، تو قاعده معامله بفهم دادنش ارزش داره. با اینکه اگه ادبیات سوره اینه، خدا مؤمنینی داره که اصلا جان و مالشون براشون مهم نیست در مقابل خداها. خدا تو این آیه میخواد اینو بگه، میگه مؤمن اگه اهل معاملم باشی باید این کارو بکنی. ماجرای عبودیت و اینا هیچی، اهل معاملم اگر باشی جان و مالتو میدی چیز بهتر دریافت میکنی. اهل یعنی میدونید این آیه داره کف ماجرا رو میگه، که حداقلش اینه که اینطوری باشه دیگه، اهل معامله باش. اگه اهل معامله ای، من خدا باید معامله میکنم. آقا جا خیلی حرف عجیبیه این آیه، یعنی راه در روی ندارد مگر اینکه مؤمنی بگوید معاذ الله من به خدا اعتماد ندارم، یا مؤمنی بگوید من به آخرت اعتقاد ندارم. مگر نه خدا داره میگه آقا اصلا معامله ای حرف میزنی، تو اینا رو بده به من، من در عوض اینا رو میدم بهت. آیه قطعیه، تموم شد. اگه مؤمنین حداقل به سبک معامله بخوان عمل کنن باید این کارو، یعنی انسان اگر معامله گرم باشه، معامله گر خوبی باشه، باید با این منطق زندگی کنه، باید قول و فعلش فرق نکنه. چرا؟ چون قول و فعل چرا فرق میکنه؟ چون مال و نفس میاد جای آدمو میگیره، میاد جای مجاهده رو میگیره. بله بله این که درسته. تو ساعت فردی هم همینه، یا حب به ماله یا حب به نفسه. چرا یکی نمیشه؟ حب به یکی از ایناست. حب نفس داریم. حب نفس یعنی شهوات دیگه. حب نفس داریم. الان دوست دارم این کارو بکنم. چون دوست دارم نمیتونم کاری که بعد انجام بدم و انجام بدم. فرقی نمیکنه. بازم حب مال و حب نفسه. ریشش حب مال و حب نفسه. تا کسی با حب مال و حب نفس مبارزه نکند نمیتواند به صف توحید در عالم متصل بشه. این ردخور نداره. حالا یا یکی معرفت توحیدی پیدا میکنه میگه اصلا نفس کجاست، مال کجاست، خدا تو همه چیز هستی، ای قل هو الله احد. اگر کسی اینطوری هم نتونست انجام بده حداقل معامله کنه، بگه آقا این نفس را میدهم تا آنچه بهتر است بگیرم، ولی بر اساس اعتماد به خدا. یعنی خدا به تو اعتماد میکنم، نفس را میدم، این دندان لق را میکنم، نفس رو میدم چون تو گفتی بهترش رو میدی. تموم شد. آدم باید یه جا اینو حل کنه واسه خودش. تا وقتی اینو واسه خودش حل نکنه این دور باطل اتفاق میفته. دوباره ادعا عدم فعل، دوباره ادعا عدم فعل، دوباره ادعا عدم فعل. بله. خب این یه سوال دیگه است. مثل که شما بگین چه ابزارهایی در ساحت اجتماع برای تزکیه و تعلیم وجود دارد؟ خب نه نه، این سوره میخواد اصل بیماری رو معرفی کنه. اون چیزی که شما دنبالش میگردین سوره بعدیه که سوره جمعه است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است. ابزارهایی که در حکومت دینی باید باشند تا تزکیه و تعلیم اتفاق میفته. سوال شما برای سوره بعدیه. این سوره کاری نداره، میخواد اصل مسئله رو بگه. اصل مسئله حب نفسه. حالا شما اگه تزکیه و تعلیمی هم انجام میدین باید تزکیه و تعلیمی باشد که فرد رو از حب نفس رها کنه. میخواد منشأ بیماری رو بگه. منشأ بیماری حب نفسه. حتی در ساحت اجتماع باید این بیماری حل بشه. حالا شما میگید شیوه های تزکیه و تعلیمی درمان این بیماری چیست؟ البته سوره بعدی که سوره جمعه است در مورد سازوکار این موضوع صحبت میکنه. این سوره با هیچ کدوم کار نداره. میگه یا ایها الذین آمنو شما قول و فعلتو درست کن چون بنیان مرسوس میشه عالم رو فتح میکنی. نمیخواد بگه اونا بی اهمیتن و پرداختن به اونا در جاهای دیگریست. مثل اینکه الان من میخوام اینجوری بهتون بگم، فکر کنید شما در نظام اسلامی الان هستین، انواع مخاطب دارین، یکی مؤمنه، یکی نیست، یکی اصلا کافره، یکی ضد انقلابه، همه. خب هر کدوم یه نسخه ای میخواد. آقا اونی که ضد انقلابه این کارو کن، اونی که اینجوریه اینجوری حرف بزن. ولی یه بار از منظر این سوره میخوان یه نسخه بدین. نسخه این سوره اینه: مؤمنان واقعی انقلابی را جمع کن، بهشون بگو فقط شماها قول و فعلتون رو درست کنی، فقط با همین نسخه بالاخره این جریان غلبه خواهد کرد. نمیخواد بگه راه های دیگه مهم نیستن، اثبات شیء که نفی ما ادا نمیکنه. اما این سوره خیلی شگفت انگیزه. انگار میگه که قبل از این که بخوای بپردازی به لایه های مختلف مخاطب خاکستری و بنفش و قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینا، اون گروهی که مؤمن هستین و باور دارین قول و فعلتون رو یکی کنین. چون اگر قول و فعلتون رو یکی کنین بنیانتون مرسوس میشه، فتح اتفاق میفته. خیلی نکته مهمیه. یعنی کجا آدم دچار اشتباه میشه؟ اینکه بخواد بره سراغ لایه های بعدی مثل همون کافر و نمیدونم خاکستری و نمیدونم منافق و اینا، یادش بره بنیان مرسوس شدن خودش اولویت اول است. لذا بنیان مرسوس کردن جریان‌های دینی اولویتش خیلی بالاست. خیلی بالاست. چون موفقیت در گروه اینه. اگر دعوت کردن دیگران مؤثر باشه، وقتی مؤثره که بنیان مرسوس شکل گرفته باشه. برای همین این که حالا با اون گروه های دیگه چیکار کنیم، مثلا میشه سوره مبارکه آل عمران. این چیزی که شما میگید سوره آل عمرانه که با گروه های دیگر جامعه چه برخوردی کنیم، چیکار کنیم، این سر جاش. ولی یه هسته ای لازم داریم که کار رو اون شکل بگیره، یه بنیان مرسوس میخوان، اونو باید با این سوره درستش کنیم. بعد بریم سراغ سوره های آل عمران و بقره و اینا که گروه های مختلف جامعه رو براتون اسم میبره، بعد به هر کدوم میگه چیکار کنیم. بله نه، ایمانش اینجا یعنی اعتماد کنید به خدا و جان و مالتون رو بدید به خدا. منظورش از ایمان اینه، نمیخواد بگی ایمانه ایمان، ولی در این حد که جون و مالت رو حاضر باشی بدی. حالا جون و مال، جون که البته بستگی داره، بعضیا رو جون حساسن، بعضیا رو مال، بستگی به اقلیمش داره. بعضیا جون دادن واسهشون سخته، بعضیا جون میدن مال رو راحت نمیتونن بدن، برای همین جفتشو گفته جون و مال رو بتونی بدی. نه دیگه، این مردن دیگه، میمیری مالم دیگه دلش هر چی رفت. اگه منتظر کفتر از این هستین دیگه نداریم، نداریم دیگه. اگه کفتر از اینم میخواین دیگه نیست، آسونه دیگه، میمیره آدم. نه سخت، میدونین چی میتونست باشه؟ سخت اینجوری میتونست باشه که باید روزی 5000 بار در حالی که ملق زدین فلان ذکر رو بگی. خدا من اصلا ملق بزنم ذکر رو بگی؟ اوه نه، جان و مالتون بده، بی خیال جون و مال، کاری نداره. چیزی رها کردنیه، کار آسونیه. کارای ایجابی خیلی سختن اتفاقا. خدا میتونست کار ایجابی بگه، بگه که این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کار انجام بدید، اون کار انجام. نه، بی خیال جان و مالتون بشه، کاری نداره، مال باش. خدا من بی خیال شدم فلان شیجی، بی خیال شده جونم، مردیم مردیم، نمردیم نمردیم.
دادن مال ایجابی
است؟ نه، منظورم از ایجابش اینه که از جنس رها کردنیه. منظورم اینه که لازم، حرفش اینه که اینو توضیح سخت شد. میخوام بگم یه وقتی یه کار ایجابی به شما میگن که بعد یه چیزی انجام بدی که ممکنه هم آیه آخر سوره چیزه ها، سوره بقره میگه بر ما تکلیف نکن چیزی رو که مالا طاقت لنا بهه. خدا میتونست طاقت لنا به تکلیف کنه به من و شما، یه تکالیفی بکنه بسیار طاقت فرسا، ولی تکالیف بسیار طاقت فرسا نداده، گفته مال و جونتون رو بدین به خدا، تمام شده. اصلا طاقت فرسا نیست، باور کنید هیچ اتفاقی نمیفته. شما که میخواید بمیرین، بدین به خدا بمیرین، بعدم مال جون که نیست، البته بستگی به اقلیمش داره. حالا اونایی که فکر میکنن اونطوری اونطوری، منظورم اینه، مالا طاقت نیست همچین چیزی. منظورم از ایجابش اینشه. آقا اینو نمیخوای، نه بخوای ولش کنی دیگه، خب ولش کن دیگه. نه حالا باشه، اشکال کف نیست، کجاست؟ موضوع اینه که از اینجا به بعد این ماجرا شروع میشه. خب دید، خب خونش یه طبقه است، کفش سرش یه جاست، گول خوردیم کفشه ولی یه طبقه بود. خب من همین رو میگم دیگه، من هم باش همینجوری که شما میگم خوبه. این که اشکال نداره، اگر نگران جون و مال هستی اصلا نگران نباش، خوبه، اصلا نگران نباش، تو بده درست میشه. حالا اونم همینو گفته، نگفته اینجا درست میشه، که گفته اونجا درست میشه. البته چون شماها دوست دارین اینجام درست بشه، باشه بابا حالا اینجام درست میشه، هرشون جون مالو بده. چرا؟ خیلی مهمه. آدم بمیره پیروز بشه یا میگی اینو اتفاقا بعضی از آدم ها هستن حاضرن بمیرن به شرط اینکه پیروز بشن، ولی حاضر نیستن زنده بمونن اگه میخوان شکست بخورن. بعضی ها تو تاریخ بودن خیلی پیروزی شکست براشون مهم بود، براشون مهم بود پیروز بشن، براشون مهم بود اگرم میمیرن بگن یه فاتح مرد. میگی آدم ها چیزای شگفت‌انگیزی هن، بخواه پیروز دوست داره بشه، دوست داره بعد که مرد پشت سرش نگاه میکنه برده باشه. حالا مرده ها، ولی خب دوست داره برده باشه. میگه باشه و اخرى تحبونها فتح قریب، اشکال نداره. نه من بر همین میگم طبقه اول شما، ولی اصرار داریم طبقه شو بریم بالا. مقربین چی؟ خب باشه اشکال نداره، این خیلی چیز سختیه خب، ولی تا به اونجا نرسین هیچی نمیشه. الان بهتر شد؟ خب من خواهم سادش کنم، راحت همی الان بگذاریم بریم، سختش کنین که به نفع هیچکی نمیشه، لحجتون در نمید ولی نمیشه. میگم ببین گفتن سخته، میگم لحنش اینه بس سختش نکرد. نه دیگه به اموال انفس دیگه، منم که نگفتم که، منم گفتم براتون سخت نباشه. حالا نگفته چقدر دیگه، من نمیدونم والله چقدر رو بخواد، خداست دیگه. والله وقتی از امام حسین البته همه چی رو خواسته دیگه، من نمیدونم دیگه، خداست دیگه. اومدیم اون یه خواست چی؟ آقا این چه حرفیه؟ نه میدونم نبود، میخوام بگم ولی خدا توی این ماجرا که نگفته قراره چقدر از مال و نفس رو بگیرم، گفته آقا بیخیالش شد دیگه. آخه اگه شما حد تعیین کنی یهو برمیگه میگه خدا بیشتر از نصف بگیری دیگه نیستم ها دیگه، این حرفا نه، جونو تا نصف بگیر. بله دیگه بله، بله میخوام بگم شما میخوام بگید خدا اینقدر نگران نباشین همه چی رو نمیگیره، یا مثلا ممکنه با بخشی از این جهادم اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته. خب هر منم نمیخوام حدشو بگم، با شما موافقم. خب بگم خب چش خب نم شما یه جمله بگید من اون جمله رو بگم، شما بگین هی مرچی میگم شما بگین نه سخته نه آسونه، خب یه جمله بگید من اونو بگم دی. باشه همین که از بخشی از مال و جانتونم بگذرید خدا خیرتون بده، نجات پیدا میکنید. خوبه حالا دیگه اون بخش چقدر نمیدونم، مثلا ممکنه خدا مثلا نصف جونتون رو بخواد، نمیدونم چجوری دیگه حالا، ولی نمیخوام حرف شما رو فهمیدم، میخوام بگم یهو اینجوریش نکنید که آقا همه رو بگذرید. نه اماش که مراتب بالاش چی میشه؟ مراتب بالاش مراتب بالاش چه مثلا پیغمبر بعد مثلا حالا اومدن تو این طرف ما کفش شدیم. نه خدا کارش اینطوریه، یه چیزی میخواد که اگر انجام بدی بعدن تا اونجا رو همه رو انجام میدی.
یه شخص اومد خواستگاری حضرت سکینه، روزن گفتن به درت نمیخواد، گفت چرا؟ گفتن این ممسوس فیزاک الله.
بله بله خدا مالا طاقت بالاخره نمیخواد، ولی مال و نفس و گذشتن دیگه اگر این کارو کسی انجام نده برای خدا چه کاری رو انجام میده؟ من نمیخوام واقعا سختش کنم، ولی میخوام بگم یه جاهایی هر چقدرم در بری آخر این گیر داره، اینو باید عوضش کرد، نمیشه هی همین دیگه. من میخوام بگم بالاخره انسان باید به خودش بقبولاند که من در این مسیر باید هزینه بدهم و هزینه دادن براش گرون تموم نشه. حالا دیگه اون توحیدی شو تو سوره حدید گفته، وقتی میراث خداست که دیگه این حرفا رو نداره که دیگه. چی؟ چیش برای ما چی میشه؟ فتحش؟ فتح قلبش مثل همین میشه که مثلا شاهو میذارین کنار، بعدیش این میشه که این جریان حکومت دینی در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته، عراق هم آمریکا رو میذاره کنار، بعد از افغانستان و پاکستان هم آمریکا میره. نه فتح‌های قریبه. نه دیگه این نزدیک به نزدیک هی فتح 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 فتح. بله. چقدر تا اذان داریم؟ 10 دقیقه. خب یه جوری تموم کنیم که یه وضویی هم بتونیم بگیریم. این نکتهش اینه که در سیستم مقربین این فدا کردن به حساب نمیاد. انسان مقرب برای خودش نفسی به غیر خدا قائل نیست که بخواد اونو فدا کنه به این معنی. اگرچه همین آیه در شأن امیرالمؤمنین ها، چون همین کارم کاری امیرالمؤمنین نیست، ولی خب وقتی به امیرالمؤمنین میرسیم او اصلا احساس نمی‌کنه داره چیزی رو برای خدا فدا می‌کنه. یعنی من وقتی این آیات رو می‌خونم یاد، برای خاتمه قسمت اول جلسمون، یاد اون خطبه، من چند بارم گفتم اگه یادتون باشه سوره حدید این خطبه رو یه بار فرازایش رو با هم خوندیم، من وقتی همچین آیاتی رو می‌خونم یاد خطبه امیرالمؤمنین می‌افتم در میدان جنگ صفین که خطاب به محمد حنفیه میگن، که میگن اعر الله جمجمتک، جمجمت رو آریه بده به خدا، برو بزن به خط. این میشه این. ببین بس جمجمت رو بده بره دیگه، یه نترس از این که چی میشه، چون اگر بترسی چی میشه رهزن راهته، قول و فعل تو فاصله میندازه. آقا جمجمت رو بده به خدا، برو جلو، نترس از این که شمشیر بر جمجمت وارد بشه، نترس از این که کلت بپره، بده بره دیگه. چون اگر بخوای نگران جمجمت باشی و با یک دست جمجمت را بپایی و با دست دیگر به جنگی، تو نمیتونی به اندازه شعارات عمل انجام بدی و فعل داشته باشی. این آیه به نظر من یعنی این اعر الله جمجمتک، این که میگه ما معامله میکنیم آریه میده دیگه، میگه آقا بده به خدا، بعدن خدا بهت میده. حالا اگر کلتو دوباره بهت نداد فوز عظیم رو بهت میده، یا سرتو بهت بر میگردونه، یا سرت اگه وقتی خدا وکیلی در اومد بهت بجات فوز عظیم میده. خب دیگه ناراحت نشی، نگران نباش. انسان مؤمن نباید نگران از دست دادن مال و نفس باشه. حالا بخشیش همش این نگرانیه باعث میشه قول و فعل بینش فاصله بیفته. نگران نباش، مالت همش رفت، آیا اتفاقی افتاد همه مالمون از دست رفت دیگه، کار دیگه، جنگ دیگه، جنگ بالاخره از دست رفتن هم داره. اینا الان کیا میفهمن؟ اینایی که در جبهه های اقتصادی کار میکنن. چقدر آدم داریم که سعی میکنه کار تولیدی بکنه، بدبخت میشه بیچاره، میره برای کار تولیدی انجام دادن، یهو بازار تغییر میکنه، اون فلان میکنه، اون کارو میکنه، اون به قولش عمل نمیکنه، طرف با یه عالمه بدهی. باش از اول که داشتی میرفتی معامله‌ای میرفتی دیگه، تو با خدا معامله کردی دیگه. اگر اینا رو نداشته باشه طرف میگه مرگ بر آمریکا، ولی حاضر نیست در زندگی اقتصادیش آمریکا رو کنار بذاره. این ماله الان خیلی برای الان ما موضوعیت داره، برای الان اتفاقا این ماله خیلی مهمه، به خاطر اینکه مؤمن حق نداره محتاط زندگی کنه. نمیگم مراقب نباشه ها، نمیگم متعادل نباشه ها، ولی محتاط. محتاط یعنی ترسو. مؤمن حق نداره ترسو زندگی کنه. یه جوری برم که مثلا حالا اگرم خواست شمشیر بخوره مثلا این ور فقط بخوره. مؤمن ترسو به درد جنگ کردن نمیخوره. مومن ترسو به درد جنگ کردن نمیخوره. آقا ما وارد میدان شدیم به نیت، یعنی با فرض اینکه همه چیز رو از دست میدهیم. اگه رفتیم جلو دیدیم هنوز کلمون هست و اینا، میگیم آه خدا چجور ما هستیم، خیلی ممنون و متشکرم، حالا بعد دفعه بعدی. میگه رفته که سرش بره، وقتی سرش هست میگه خدا ممنون یه فرصت دیگه دادیم، هنوز هستش سرم، مالم هم الحمدلله ضرر نکرده، مالم برگشت. این اگه مالش برگرده خوشحاله، چون رفته بود که همه چی رو از دست بده. این مؤمن اگر اینجوری نباشه نمیتونه در میدان جنگ امامشو، حواری امامش نمیشه، ختمش این میشه. شنیدین داستانه رجل صابونی رو دیگه؟ طرف صابون گذاشته رو پشت بوم خونش، داره میره ملاقات امام زمان، بارون میاد، یک لحظه، حالا اصلا مهمم نیست داستان واقعی باشه یا نه، این ولی داستان خوبی برای توضیح حواریه. یه لحظه بارون میاد، میگه ای وای صابونام رو پشت بونه. بعد میره حضرت میگه نه، انت رجل صابونی، تو حواری ما نیستی. آقا دیگه داری میگه پیش ما بیخیال شد، حالا فوق جان بارون بارید صابوناتو برد. میگه اصلا صحت داستان مهم نیست، این تمثیل مهمه. کسی که اینطوری نباشه نمیتونه حواری امام بشه، چون پیش امام دلش مال و جون خودشه. خب این نمیتونه حواری امامش بشه، حواری اونیه که کلن داده باشه رفته باشه. من به جای همتون استغفار میکنم، به خاطر اینکه عین چی داریم ادعا میکنیم الان یه دو ساعته، مثل چی داریم ادعا میکنیم، خدا میدونه که فعلهای ما چه وضع خرابی داره. من اولا برای خودم و بعد برای همه شما استغفار میکنم، میگم خدایا به ما رو به این حالت نگیرا. ما اگر داشتیم این صحبت رو میکردیم داریم سوره صف با هم دیگه میخونیم، ولی خدا ما میدونیم این حرفا حقه، ما نمیخوایم از این حرفا عقب نشینی کنیم، ما اگه این حرفا رو نزنیم چیکار کنیم دیگه. ولی شما به بزرگواری خودت، به این شب جمعه که در واقع و روز در واقع جمعه و شب جمعه که برای حجتته و به یمن جوار حضرت فاطمه معصومه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، فعل ما رو شبیه این ادعا بکن، یعنی به ما کمک کن که فعلمان شبیه این ادعاها بشه. خدا ما فهمیدیم، این معنا خودم هم فهمیدم که گنده تر از دهنم دارم حرف میزنم، یعنی منم متوجه شدم. حالا اگر خودم هم یه لحظه ترسیدم، دیدم احساس کردم خیلی دیگه دارم ادعا میکنم، خیلی خب من که نمیتونم این ادعا رو نکنم، چون اینا حرفای حق عالمه، ولی خدا ما فعلمون اینا نیست، شرمنده این به خدا که اینطوریه. خب به ما لطف کن، ما البته بعد انقدر عبودیت، حالا بعد در موردش صحبت کنیم با هم دیگه که چه جوری میشه این کارو کرد، ولی یه کاری کن ما فعلمون بشه این قوله. ما واقعا دوست داریم فعلمونیم، خدا ما دوست داریم اینطوری باشیم که از جان و مال گذشته باشیم، ما این مدل رو دوست داریم. به ما کمک کن اینطوری بشه که این قول و فعلمون یکی بشه، ان شاءالله بتونیم حواری امام زمان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.